امين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنك الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ابا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود تقدیم میکنم. انشاءالله که با موفقیت و سربلندی کامل در پناه خداوند سبحان روزگار رو سپری کرده باشید. برنامه ای که امروز شروع میکنیم مناظره هست و گفتگویی بین دو بزرگوار جناب آقای حسینی غزنینی و جناب آقای مراد صحی. یک گفتگوی دوستانه، یک مناظره برای روشن شدن نقاط مبهم و نقاط نامشخص تاریخ در واقع. در واقع در پرتو این مناظرات و گفتگوها خواهد بود که انشالله یک چشم‌اندازی جدید در افق فکری همه ما باز خواهد شد. در انتظار هستیم تا این دو بزرگوار تماسشون رو با ما برقرار کنن. تماس برقرار که شد مراحل بعدی گفتگو رو پی خواهیم گرفت. موضوع مناظره هست حضرت زهرا سلام الله علیها. درباره این موضوع از ماها قبل بنا شد صحبت بکنیم، گفتگو کنیم، مناظره رو برقرار کنیم. متاسفانه این امکان فراهم نشد به دلایل مختلفی که الان دیگه وارد اون قضایا و دلایلش نمیخوایم بشیم. یه مقدارش هم بخشی داشت به مسائل فنی ما، یه مقدار مسافرت هایی که بنده داشتم. به هر حال چنین توفیقی نشد که این مناظره برقرار بشه. موضوعی رو که انتخاب کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها دلیلش اینه که مسائلی، مشکلاتی پیش آمده برای بعضی از دوستان، بعضی از هموطنان که به هر حال اختلافاتی در واقع رخ داده. بعضی ها نوشته هایی رو چاپ کردن، بعضی جاها سخنرانی هایی شده که این سخنرانی ها و نوشته ها و گفتگوها، این گفتگوها باعث شد که به هر حال متاسفانه به جاهایی رو هم به اصطلاح برخورد بکنه، یعنی برخوردهای فیزیکی رو خوب بده که ما همیشه گفتیم که برخوردهای فیزیکی محکوم هستن و غیر قابل قبول. ارتباط ما با جناب آقای مرازهی برقرار هست. ما میخوایم جناب آقای قزوینی هم منتظر هستیم که ارتباطشون برقرار بشه. سلام علیکم جناب آقای مرازهی.
و علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب مهاجر روی خط شما باشید، ارتباطتون با آقای قزوینی برقرار بشه انشالله، بعد صحبت رو با شما پی میگیریم. شما گوشی خدمتتون باشه تا ارتباطتون با آقای قزوینی برقرار بشه. بسیار. جناب آقای قزوینی همچنان در انتظاریم که این تماس شما برقرار بشه. نمیدونم، البته قبل از برنامه با هر دو بزرگوار من تماس گرفتم، صحبت داشتم. متاسفانه آقای قزوینی منزلشون برق رفته بوده و ایشون در انتظار این بودن که برق منزلشون هم وصل بشه. انشالله که مشکلی برای ایشون پیش نیاد تا بتونیم این گفتگو رو انجام بدیم. دو نظریه هست. برخی میگن گفتگو نکنیم، صحبت نکنیم، اشکالات و سوالات رو پاسخ ندهیم تا کدورت و ناراحتی پیش نیاد. گروه دیگر میگویند باید صحبت کنیم، پاسخ سوالات رو پیدا کنیم تا اینکه بتونیم نزدیکتر به هم بشیم و نقاط مبهم و نامشخص مشخص بشه، برامون روشن بشه و در پناه دانش هست که اندیشه ها و دلها به هم دیگه نزدیک میشه. شبکه سلام و بنده طرفدار این نظر دوم هستیم، یعنی در پناه گفتگوها و در پرتو گفتگوهای سازنده و سالم هست که میشه دلها و اندیشه ها و افکار رو به یک دیگر نزدیک کرد. و این یه چیز خیلی روشن هست، نگفتن و ندانستن و جاهل بودن نسبت به مسائل هیچ موقع مشکل رو حل نکرده. پس ما سعی و تلاشمون باید بر این باشه، همچنان که شما در برنامه هم می‌دیدید، در اعلام برنامه این مناظره که قرآن می‌فرماید فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت میده خدای سبحان و رستگار و هدایت یافته میداند خدای سبحان کسانی که گفته ها را میشنوند، سخنان را میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنند. ما همچنان در انتظاریم تا ارتباطمون با جناب آقای قزوینی برقرار بشه. اگر که این ارتباط برقرار شد انشالله این گفتگو رو شروع خواهیم کرد. آقای مرادی روی خط هستن. جناب قزوینی اگر صدا و تصویر بنده رو دارن، البته عرض کردم منزلشون پر رفته بوده، ولی اگر دوستان در اتاق فرمان، دوستان در اتاق فرمان اگر با جناب قزوینی شما تماس بگیرید، ببینید امکان داره ایشون تصویر صدای ما رو نداشته باشن و ندونن که برنامه شروع شده، لذا شما تماس بگیرید با ایشون. اتفاق برقرار شد؟ بله. دوستان اشاره میکنن که دارن تماس میگیرن با آقای قزوینی. بعد من این لحظه الان به یادم اومد که ایشون وقت برشون نباشه دیگه تلویزیونشون به حال کار نمیکنه که متوجه بشن ما اومدیم، ولی دوستان دارن تماس میگیرن که بهشون اطلاع بدن که لااقل ارتباط تلفنی رو برقرار بکنن. و سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله جناب قزوینی، به اصطلاح برنامه ما شروع شده، من میدونم منزل شما برق نبوده و شما نتونستید از طریق تلویزیون ببینید برنامه ما شروع شده. آقای مرادزهی روی خط هستن. اگر امکان داره شما با ما تماس بگیرید که چون ما تماس گرفتیم با شما امکان داره که قطع بشه وسط.
ایراد نرمن تماس میگیرم الان.
بله ممنون میشم از شما. خدا نگهدار.
خدا.
خب تا ارتباطم برقرار میشه با جناب آقای قزوینی، من این
از اون طرف قطع کنم از ارایت بکنم.
بله قطع شد. بله تا جناب قزوینی تماس رو برقرار میکنم من این توضیح رو بدم سریع برسیم انشاءالله به مناظره که بله صحبتون در این باره بود که ما میتوانیم با بیشتر گفتن بیشتر بدانیم و انشاءالله به یک نقطه مشترکی برسیم انشاءالله. بوی اعتماد برقرار شده. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب مرادزهی صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم آقای مرادزهی.
و علیکم السلام.
صدای بنده رو دارید آقای مرادزهی؟ واضح هستش؟
بله بله.
بله آقای قزوینی صدای بنده برای شما واضحه؟
بله واضحه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. مناظره و گفتگو رو شروع میکنیم. من یک توضیحات اولیه رو با خدمت هر دو بزرگوار و شما بینندگان عزیز و ارجمند بدم. اولا این گفتگو دوستانه هست، هر دو طرف از شخصیت های اسلامی هستن و بنابراین بر این هست که این گفتگو سالم و دوستانه برقرار بشه و انشاءالله به دنبال این هستیم که حقایق روشن بشه، به دنبال این هستیم دانشمون بارورتر بشه. هیچ کدام از دو طرف مناظره کننده قطعا و یقینا به دنبال این نیستن که به قول معروف طرف دیگر رو شکست بدن مثلا، یا این که این افکاری که شاید بحثی در ذهنشون هست جدا و حقیقتا حالا هر دو بزرگوار در لابلای صحبتاشون توضیح خواهند داد. گفتگو کاملا دوستانه هست و انشاءالله این گفتگوی ما، این مناظره در این برنامه یه الگوی خواهد شد برای برخی از رسانه ها و تلویزیون هایی که شبیه مناظره برقرار میکنن و خودشون به قضاوت مینشینن و بهره برداری میکنن که ما فیلمی شدیم، دیگری شکست خورد، دیگری پیروز شد، فلان شکست خورد. نه، این حرفا اصلا اینجا معنا نداره. ما دلیل میخواد یک گفتگوی سالم دوستانه برگزار بشه، خود مردم قضاوت کنن و دربارش صحبت بکنن. ما وجه تمایز ما انسان ها این هست که بتونیم در کنار یکدیگر دوستانه صحبت کنیم. انشاءالله بعد بنده بنام بل این هست در این مناظره، همچون که در مناظره گذشته چنین چیزی رو داشتم، به هیچ وجه دخالت نکنم در گفتگوها و اظهار نظر نکنم، جانبداری از طرفی نداشته باشم، بی‌طرفی کامل رو رعایت کنم انشاءالله. این نکته اولی بود که باید عرض میکنم. اضافه کنم که خود این برنامه انشاءالله بعد از یک وقفه طولانی حدود 3 ساله که بعد از 2 سالانی بعد از اون مناظره اول داشتیم، یک حرکت جدیدی باشه و تعیین کننده باشه در این که ما این مناظرات رو بتونیم بیشتر ادامه بدیم و حتما هم همون کار رو خواهیم کرد. نکته دوم که من درخواستم از هر دو بزرگوار هست، جناب آقای مراجعی و جناب آقای قزوینی، که از موضوع بحث پراکنده نشن، دور نشن و در باره حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم و اگر هم مطالب جانبی داریم، مطالبی کاملا مرتبط با موضوع بحث باشه. نکته دیگر رو که درخواست بنده است از هر دو بزرگوار این که خواهشن از شما درخواست دارم به هیچ وجه وارد مسائل سیاسی، موضع گیری های سیاسی، جانبداری از حکومت دولتی، اسم از مسئولین حکومتی و دولتی برده نشه. درخواست من اینه. به هر حال هر تلویزیونی یه سلسله قوانینی و محظوراتی داره که انشاءالله محظورات ما رو هم شما بزرگواران کاملا واقف هستید بهش. لذا جانبداری از حکومتی، موضع گیری، مخالفت با حکومتی، دولتی یا ارگان سیاسی، حزب سیاسی به هیچ وجه نخواهیم داشت. انشاءالله بتونیم یک صحبت دوستانه رو برقرار بکنیم. در مورد اشتر خواهد بود که 2 دقیقه آغازگر برنامه ما خواهد بود برای هر دو بزرگوار. 10 دقیقه هر کدام از عزیزان صحبت خواهند کرد. بعد 1 دقیقه طرف مقابل سؤالش رو مطرح خواهد کرد. طرف دیگر 4 دقیقه وقت داره که درباره این 1 دقیقه و درباره پاسخ به سؤال کننده صحبت بکنه. وقتی 4 دقیقه تمام شد، 1 دقیقه باز بهشون وقت میدیم. این وقت ها همه جدا جدا محاسبه میشه. بعد از اینکه 4 دقیقه پاسخ داده شد در پاسخ اون سوال، 1 دقیقه باز بهشون وقت میدیم که سوالی رو خود پاسخ دهنده بلافاصله مطرح کنه تا طرف مقابل 4 دقیقه وقت بشه پاسخ بده. برای شروع 2 راه هست. یا اینکه ما مثلا از جناب آقای مراجعی که مهمان ما هستن دعوت کنیم که شروع کننده باشن، اگر مایل نیستن که ایشون شروع کننده باشن یا دوست دارم بهتر به عهده قرعه واگذار بکنم، ما هم قرعه کشی میکنیم. نظرمون رو، نظر جناب آقای مراجعی رو میپرسیم که آیا ایشون شروع کننده باشن یا قرعه کشی کنیم، یا اینکه نظر شما یا آقای قدیمی داشته باشن. جناب مراجعی؟
بله عزیز، بنده هستی ترکیم که نظر از آقای فضلی باشن، ما ترکیم داریم صحبت داریم، آماده ای داریم.
بله، شما میخواید شروع کننده باشید یا اینکه خوری کشی کنید؟
مشکل نیست، میخواید شروع بکنم، مشکل نداریم.
بله، جان غزلی ایشون شروع بکنند یا اینکه خوری کشی؟
نه، ایشون تمایل دارن برای شروع کردن. ما مهمان ما هستن، ما هر کی واسه ما بر وابستگیمون یک سلام بیش از ایشون هست، ما این حق اولویت را به ایشون واگذار میکنیم.
بله، ما را این هم به فال نیک میگیریم که میگید از ابتدا تفاهم هست و به حمدالله داره برنامه شیوه دوستان خودش رو ادامه میده. چرا آقای مراجعی، من از الان وقت میگیرم، وقتی گفتم شروع کنید شما لطف کنید شروع کنید. من بله آماده هستی جناب آقای مراجعی؟
بله.
از الان شما 10 دقیقه فرصت دارید صحبت کنید میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونصلي ونسلم على آله وأصحابه الكرام. قال الله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ضمن عرض تشکر و قدرداری از مسئولین شبکه سلام و حاجی‌های قزوینی که از 7-8 ماهی با هم در ارتباط بودیم و قرار بود یک گفتگوی دوستانه‌ای در این شبکه داشته باشیم که در همزمان این زمینه فراهم شد و بنده لازم میدانم از همه دستاندرکاران در این خصوص تشکر و قدردانی داشته باشم.
تشکر.
مزید دارم مقدمه اینی که بسیار مرتبط با وقت مورد نظر هست عرض میکنم به صورت تیتروار تا بعد ما وارد بحث اصلی بشیم. همین میدم که جمهور اسلام در وضعیت فعلی وضعیت خاصی رو داره که در طول 14 قرن فکر نکنیم چنین وضعیتی رو داشته باشه. بسیار متفرق پراکنده و شکار دشمنان اسلام و مسلمین. زیرا بر این مسئولیت اندیشمندان، علما، مطبوعات، شبکه‌های ماهواره‌ای و متولیان امور فرهنگی در جهان اسلام بسیار سنگین هست. ما 14 قرن 13 قرن از راه تفرقه و کوبیدن همدیگر و محکوم کردن همدیگر دستاورد و نتیجه نداشتیم. مسلمان در حال حاضر و در قرون آینده از این خط مش هم دستاوردی نخواهیم داشت. در حال حاضر نیاز شدید به وحدت داریم و اون فرمانی که خداوند متعال فرموده بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نیاز شدید به اعتصام به حبل الله و سنگ زدن به ریسمان الهی که همان قرآن هست و عمل کردن به آن داره. و این که از تحصیلات کورکورانه و از هر گونه فرقه‌گرایی و تقویت فرقه‌گرایی کنار بیاییم. هدف اصلی از این بحث همانطوری که آقای هدایتی فرمودن یک مناظره و کشتی گرفتن نیست که به دنبال این باشیم که در حال یک طرف دیگر را مغلوب بکنه. خیر، اصل گفتگو اصل حوار هست و مخصوصا در کشور ما در کشور اسلامی ایران که پیشتاز سر گفتگوی تنزلها بوده و هست شایسته هست که ما این اصوله های دوستانه و دلتلال را در میان خودمان هم داشته باشیم. بنابراین این دلتلال را به سالمی کنیم تمام شنوندگان گرامی از تمام اهل نظر راهایی که صدای ما را میشنوند، چه از برادران شیعه و چه از برادران اهل سنت، که این یک بدعت را تحت شیعه و یا تحت سنی را از مغزشان بیرون بریزند به عنوان یک مسلمان پای صحبت برادر مسلمان خودشان بنشینند و بر اساس آیه که تلاوت کردیم قرآن میفرماید بشارت بده به آن انسانهایی که گفتمان را و گفتارها را گوش میدند و از ممتنعترین و مبتدلترین و بهترین گفتمان این را اتباع میکنند، اینها صاحبان اندیشه هستند. شاید این سلام این فکر است که در حال برای دوستان و پیش آمده می توانند که در این مکان دیر که قرار دارن به عنوان فرصت استثنائی در جهت وحدت مسلمین، در جهت دعوت به اسلام و در جهت تغییر اسلام تلاش و کوشش میکنند. بنابراین ما از این الان مجددا از مسئولین و متولیان شبکه اسلام دعوت میکنیم که به شما در رویکرد جدیدی به سمت اتحاد و انسجام اسلامی، به سمت وحدت و به سمت تقریب دلها و نزدیک کردن دلهای جامعه اسلامی گام بردارند. بنابراین اون چیزی که احساس کردیم که انگیزه که تا در این بحث شرکت کنیم بحث هایی است که در یک دو سال اخیر مطرح شده و در شبکه های خبری، در روزنامه ها، در مطبوعات، در شبکه های اینترنتی بسیار به صورت گسترده روش بحث میشه و اون همان طرح اتهاماتی که به بهترین انسانها بعد از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یعنی حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما زده شده بود اتهامات، و بعد از اون هم مستنداتی که آورده شده برای اون موارد از کتب اهل سنت هست. میخوام ببینیم بررسی کنیم واقعا انسانهایی که بعد از پیامبر پایه‌گذار دین اسلام و پایه‌گذار فتوحات اسلامی بودن و ما ایرانیان هم بویژه مرحوم خدمات و زحمات و تلاشها و مجاهدتهای اونها هستیم که اسلام به ما رسید و الان ما مسلمان هستیم، این واقعا چنین برنامه هایی بوده، چنین چیزی صورت گرفته، یا اینکه اینها بر اثر دسیسه مخالفه اسلام و دشمنان اسلام در طول تاریخ که خواستن تفرقه گرایی را تشدید میکنند بین فرقه‌های اسلامی از سوی اینها صورت گرفته و در بعضی از کتابها روایات جعلی و ساختگی و دروغی در این خصوص وضع شده. ما الان وظیفه بزرگی نسبت به آل و اصحاب پیامبر در عهده داریم. آل و اصحاب پیامبر همانند
برای مردم نیست به این فرصت داریم
همانند دو واجه یک پرنده میمانند که هر کدام از این بازو اگر نباشه پر نباشه پرنده به درستی نمیتواند پرواز بکنه. بنابراین ما از همه شنوندگان عزیز استدعا داریم که بدون از تعصب و بدون از این که تروریست مذهبی هستند به عرائض مختصر بنده انشاءالله تو درسهای آینده گوش بدن و همه در نهایت دنبال چیزی که به عنوان کشف حقیقت هست باشیم انشاءالله. حالا در رابطه با شخصیت حضرت فاطمه زهرا و این که دیدگاه اهل سنت و بالاتر از اون در رابطه با دیدگاه اهل سنت این حقیقی در انشاءالله عرائضی آینده انشاءالله در بحثای بعدی خواهی داشت و حالانشون بحث در این دقیقه دیگه تمام شد انشاءالله در دقیقه فرصت تمام شد. ما سعی میکنیم که در فرصتهای بعدی در خدمت دوستان باشیم.
تشکر، ممنون از شما. جناب آقای قزوینی، از الان شما 10 دقیقه فرصت دارید، صحبت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و خدا خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افرض امری الى الله الا الله بشیر بالعباد. ما هم ضمن سلام به همه دستندرکاران شبکه سلام، جناب آقای هدایتی و بینندگان عزیز در سراسر دنیا تشکر میکنیم اولا از شبکه سلام که این دستر رو فراهم کردند، یکی از عزیزان اهل سنت، از اساتید برجسته حوزه ریزی به دارالعلوم مسیح زاهدان از حضور پیدا کند و مطالبشون رو شفاف در این جلسه دوستانه و گفتگوی صمیمی بیان کنند. و از مقدمی هم که برادر عزیزم جناب مرادی بیان کردن باز تشکر میکنم. بنده هم تأکید میکنم بر این که ما مسلمان ها امروز در برابر دشمنان مشترک قرار گرفتیم که دشمنان براشون نه شیعه و نه سنی هیچ کدام فرق نمی کند. با همون صلاحایی که در افغانستان فرد در کابل سنی را می کشند، در مزار شریف شیعه را می کشند، در عراق اگر در فلوجه برادران اهل سنت ما را می کشند، در شهید صدر شیعیان را می کشند و ما چه شیعه و چه سنی برادر هستیم. کتاب ما یکیست، قبله ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، هر دو به طرف یک قبل نماز میگذاریم، مشترکات زیادی داریم و در کنارم اختلافاتی داریم و برای اختلافات به جایی که متوسل بشدیم به خشونت یا اهانت یا جسارت، چه بهتر که بسترهای انسانی فراهم شود که از شیعه و سنی در یک جلسه خیلی دوستانه مطالبشون رو مطرح کنند. اما این که این قضیه موضوع ما حضرت زهرا سلام الله علیها هست، روز چند محور این موضوع انتخاب شد و جناب مرادی هم این پیشنهاد را پذیرفتند. نکته اول این که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در میان فرزندان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه کاملا ویژه‌ای داشت و از هم دیگر فرزندانش و هم دیگر صحابه امتیاز ویژه‌ای داشت. تنها کسی که صدیقه طاهره رسول اکرم به صراحت درباره او فرمود سیدت و نساء اهل الجنه، خانم و بانی زنان بهشتیان هست. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 183. و
همچنین روایتی را حیثنی از عایشه ام المؤمنین نقل می کند که ما رأیت افضل من فاطمه غیر ابیها، جز رسول اکرم کسی در پایه فضیلت به حضرت صدیقه طاهره نمی رسد. یا ما رأیت احدا قد افضل من فاطمه، راستی‌تر از فاطمه در کره زمین نبود. این را حیثنی در مجمع الزوائد میاره و رجالش هم تفصیل میکنه. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 201، ابن حجر هم در کتاب الاصابه جلد 8 صفحه 264 میگه این روایت سند است به شرط شیخون صحیح است. همچه روایات متعددی مبنی بر این که محبوب ترین زنها در نزد پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. مسند احمد جلد 4 صفحه 275، باز حیثمی در جلد 9 مجمع الزوائد صفحه 202 میگه روایت صحیح است. حتی ابن حجر اسقلانی نقل می کند از سبکی از اسطوانه های علمی اهل سنت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از خدیجه و از عایشه فضیلتش بالاتر بوده. فتح الباری جلد 7 صفحه 105. و همچنین منابی نقل می کند که فاطمه زهرا از خلفای اربعه به اتفاق علمای اهل سنت افضل بوده. فیض القدید جلد 4 صفحه 556. نکته دیگر، ما میبینیم در کتابهای معتبر اهل سنت غضب فاطمه زهرا و رضای فاطمه زهرا معادل با رضای خدای عالم و غضب خدای عالم قرار گرفته. سند صحیح مستدرک جلد 3 صفحه 153، ان الله یغضب لغضبک یا فاطمه و یرضا لرضات. و همچنین خود بخاری در صحیحش آورده فاطمه بضعتی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمه باری تن من هست، هر کس او را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده. یا مسلم داره فاطمه تو بزعتی یعظی ما آزاها، هر آنکه که زهرا را اذیت کند مرا اذیت کرده. اینها نشان میدهد که فاطمه زهرا سلام الله علیها که آیگاه ویژه در نزد رسول اکرم و خدای عالم داشته. و ما بر این عقیده هستیم خدای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیان این روایات و احادیث این بود که الگویی برای امت اسلامی معین کنه. یعنی اگر بعد از نبی مکرم جامعه اسلامی دچار تلاطم شد، دچار فتنه شد، دچار اختلاف شد، تنها یادگار نبی مکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها و هر سو رو فرد اون سو حق هست و رضای خدا در آن سو هست. و اگر نسبت به هر طرفی و هر فردی غضب کرد یا خشنود شد، قطعا خدا و پیغمبر هم از او غضبناک و ناخشنود هست. و لذا قضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها یک قضیه طبیعی نیست و این روایات متعدد روایاتی نیست که نبی مکرم فقط به خاطر اینکه فاطمه زهرا دختر او هست و نسل او هست و از نطفه او هست بیان کرده باشه، چون پیغمبر اکرم فرزندان دیگری هم داشتن، سه پسر و سه دختر. ولذا ما بر این عقیده هستیم که قضیه حضرت زهرا
سند حقانیت عقیده شیعه هست و این که جناب مرادزهی اشاره فرمودند نسبت به صحابه دیگه جناب اول و دوم
جناب اول نیست.
این مسائل مطرح است، این مسائل قبل از اینکه در کتاب های شیعه مطرح شده باشد در کتاب های اهل سنت مطرحه. به قول معروف میگن احترام امامزاده را باید متولی نگه دارد. آنچه که در کتب اهل سنت مطالبی در مسائل خلفا آمده شاید در کتاب های شیعه آنقدر نیامده باشد.
بله تشکر. 20 ثانیه هم شما زودتر تموم کردید. بازم فرصت هست اگه میخواید 10 ثانیه نکته رو بفرمایید.
نه دیگه.
بله بسیار ممنون، متشکر. الان از جناب آقای قزوینی میخواهیم یک دقیقه سوال بکنن و جناب آقای مرادزهی پاسخ بدن 4 دقیقه. بعد از اینکه جناب آقای مرادزهی 4 دقیقه پاسخ دادن صحبتشون تموم شد، یک دقیقه بهشون فرصت خواهد فرصت میدهیم تا انشاءالله سوالشون رو مطرح کنن. در محضر دفن از عزیزان هستیم، شخصیت های برجسته جهان اسلام، جناب آقای مرادزهی معلف و مدرس حوزه علمی زاهدان، جناب آقای دکتر قزوینی معلف و مدرس حوزه علمی قم، هر دو بزرگوار درباره موضوع مورد بحث حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگو میکنند، توضیحات میفرمایند، سوالاتی از یکدیگر میپرسند تا اینکه انشاءالله نقاط مبهمی برای ما روشن بشه و شما بینندگان عزیز من که با صبر و حوصله این برنامه رو پی میگیرید که بنده سپاس بیپایان از شما دارم، انشاءالله بسیاری از سوالات خودتون رو در انتهای این برنامه پاسخش رو پیدا کرده باشید و برایتون روشن شده باشید. جناب مرادزهی از الان شما بله 4 دقیقه فرصت دادید. ببخشید جناب آقای جناب آقای رزمی یک دقیقه شما فرصت دارید سوالتون رو مطرح بکنید، بعد 4 دقیقه جناب آقای مرادزهی پاسخ میدن. آقای رزمی بفرمایید سوال خودتون.
سوال اول من از جناب مرادزهی این هست، ما روایات صحیح که عرض کردیم از عایشه که میگوید ما رأیت احدن قد اصدق من فاطمه، راستگوتر از فاطمه نبوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از شهاد رحلت نبی مکرم مطالبی را یا مطالباتی از خلیفه اول داشتند ولی خلیفه اول پاسخ منفی دادند. آیا این خود نشانگر تکذیب سخن پیغمبر اکرم نیست؟
بله بله سوالتون تمام شد؟
بله.
آزم تحقیر 10 ثانیه زودتر تمام شدید اشکال نداره. برحال شما فرصت دارید از تمام وقتتون استفاده کنید و همچنین جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی. آقای مرادزهی شما 4 دقیقه فرصت دارید پاسخ سوال جناب آقای قزوینی رو بفرمایید.
من با توجه به روایتی که در رابطه با فضیلت و منقبت فاطمه زهرا طرح شد خودم قبول، فضیلت و منقبت فاطمه زهرا از دیدگاه اهل سنت یک امر مستند و قطعی هست و جا داره که ما اینو در سوچار فکسوری که علامه اقبال لاهوری در این رابطه سویده توضیح دیدیم. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکن گیتی زنید، روزگار تازه آهی آفرید، بانی آن تاجدار الاتا،
مرتضا مشکل گشا شیر خدا پرمتضا حضرت فاطمه زهرا و اهل بیت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به طور کلی عقیده اهل سنت این هست که محبت اهل بیت و محبت صحابه پیامبر جزء معتقدات مسلم و جزء ایمانیات ماست. یعنی به همان نسبتی که ما نسبت به خلیفه اول و خلیفه دوم و سایر صحابه محبت داریم، به همان نسبت به حضرت علی رضی الله عنه، فاطمه زهرا رضی الله عنها، حضرت حسن، حضرت حسین و دیگر اهل بیت محبت داریم. در بعد محبت اگر یک تازه یک ترازه جلوی ما گذاشته میشه و محبت اهل بیت و محبت اصحاب پیامبر در دو کفه ترازو قرار بگیره، هیچ فرقی هیچ کفه در کفه دیگر شاید سنگینتر نباشه. و دلیلش هم اینه که ما در خطبه های نماز جمعه، در هر جمعه و در تمام خطبه ها روزهای جمعه دعای مغفرت برای اهل بیت و بیوه حضرت فاطمه زهرا و اهل بیت صورت میگیره. من قصه از اون خطبه را قرائت بکنم. قال النبی صلی الله علیه و سلم، خطبه دوم است که در تمام مساجد اهل سنت قرائت میشه، مخصوصا در کشورهای آسیایی و ایران و پاکستان و هندوستان که خطبه های اصلی به زبان فارسی و بعد به زبان عربی قرائت میشه. قال النبی صلی الله علیه و سلم، ارحم امتی به امتی ابو بکر و اشدهم فی امر الله عمر و اصدقهم حیاء عثمان و اقضاهم علی و فاطمة سیدة النساء اهل الجنة و حمزة اسد الله و اسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعین. اللهم اغفر للعباس و ولده مغفرة ظاهرة و باطنة لا تغادر ذنبا. و این عقیده ما هیچ فرقی در این راسته وجود نداره. و این دو شعر هم از ملا عبدالرحمن جامع قرائت میکنم، جز به آل کرام صحب عظام سلک دین نبی نیافت نظام، نامشان جز به احترام مدر جز به تعظیم سویشان منگر، همه را اعتقاد نیکو کن دل به انکارشان یکسو کن، هر خصومت که بودشان با هم به تعصب نزن در آنجا دم، حکم آن قصه با خدای گذار سودتی کن یا به حکم چه کار. اما سؤالی که
بله جناب مرادی، وقتتون در این قسمت تموم شد. عرض کردم 14 یه فرصت هست که شما پاسخ بفرمایید. الان شما لطف کنید سوال خودتون رو آماده کنید، من یک دقیقه برای شما منظور میکنم، سوال خودتون رو مطرح کنید، جناب غزنوی پاسخ بدن. فرصت شروع شد، بفرمایید سوال خودتون.
بله سوال من این که ما جناب غزنوی سوالی که فرمودن خارج از موضوع بحث ما بود. بحث موضوع بحث ما حضور به خانه فاطمه زهرا و سوزاندن خانه و ضرب لطم حضرت فاطمه زهرا و اسقاط جنین هست که توسط طبق ادعای ایشون در بحثای گذشته شبکه اسلام و در سایت اینترنتیشون این مسئله رو که گفتن به دستور حضرت ابوبکر صدیق و مجریش هم خلیفه دوم و بعضی دیگه بودن. ما سوال من این هست که برخلاف با توجه به گذشت 14 قرن از این قضایا، چه مستنداتی برای صرح این قضیه جناب عالی آقای قزوینی دارن که الان وجود داره؟ نه مداخله وجود داره، نه شهود وجود داره. و با توجه به اینکه چنین ادعایی هم
بله وقتی شما تمام هستید آقای مرادی، ببینید من یک
تذکر
بله سوال که مشخص هست، من یک تذکر رو عرض کنم خدمت عرض بزرگوار و همچنین برای روشن شدن مطلب برای بینندگان عزیز و عزیزم. این که سؤال طرفی آیا داخل در موضوع بحث هست یا نه، خب هر دو طرف آزاد هستن که طرف مقابل رو به چالش بکشونن تو اون جهت و بگن سؤال شما وارد بحث هست یا داخل بحث نیست. ولی من در مورد موضوع صحبتم، چون موضوع اعلام شده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب موضوع یک موضوع عامی هست، لذا مشخص نکردیم درباره کدام یک از موضوعات فرعی که مرتبط هست به درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی ما مشخص نکردیم حرف باب و حضور به خانه مشخصا درباره صحبت بشه، لذا درباره شهادت صحبت خواهد شد، درباره ولادت، درباره همه مطالبی که مرتبط به حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. و این توضیح رو عرض کنم، هر دو بزرگوار میدونن که ما به هدف این هست که نکات مبهم و نکات مبهم روشن بشه. موضوع رو هم چون از دو هفته قبل اعلام کردیم، همچنان که در برنامه گذشته جلو آقای مرزهان تشریف بردن روی خط این طور قرار شد که تمام مطالبی که مرتبط به حضرت زهرا سلام الله علیها هست درباره اش صحبت کنیم. این نظر من هست، به عنوان این که داریم مثلا این برنامه رو من اداره میکنم و اجرا میکنم که توضیح عرض کردم، هر دو طرف مناظر کنند و بزرگوار میتوانید درباره حضرت زهرا سلام الله علیها به طور عموم سوال بفرمایید از طرف مقابل. خب جناب آقای قزوینی، ایشون سوالشون مشخص هست که با توجه به گذشت 14 قرن مستنداتی قوی وجود نداره دال بر این که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم برده شده است. شما پاسخ به این سوال رو بفرمایید و از الان هم وقت شما منظور بشه، بفرمایید.
در رابطه با قضیه حضور به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر بناست ما آنچه که در کتب روایی و رجالی و تاریخی آمده ارزش قائل نشویم، هیچ یک حتی در اثبات رکعات نماز هم ما نمیتوانیم بگیم چیزی برای ما ثابت شده یا ثابت نشده. ولی آنچه که در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا هست، ما چهار تا روایت صحیح با بررسی سندی در شبکه سلام مطرح کرد، در شبکه المستقل مطرح کردیم، در شبکه کلام هم آوردیم که یکی از اونها قضیه ندامت خود جناب خلیفه اول هست که میگه من برای سفتی که انجام دادم تأسف میخورم و پشیمان هستم. یکی از اونها وددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه و این اغلق علی الارض، ای کاش من خانه فاطمه زهرا را مورد هجوم قرار نمی دادم، خانه فاطمه زهرا را کشف نمی کردم. در این قضیه خوب روایات کاملا صریح است، هیچ شبهی در صحت روایت نیست، بلکه بعضی از بزرگان اهل سنت نسبت به این قضیه صراحت دارند بر این که روایت صحیحه. جناب سیوطی در مسند فاطمه صفحه 34 صفحه 35 صراحت داره این روایت صحیحه. جناب مجلسی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست، زهدی از او به عنوان الامام العالم الحافظ الحجه نام میبره، میگه هذا حدیث حسن الابی بکر الاحادیث المختاره جلد دهم صفحه 88. و همچنین از شخصیت های برجسته اهل سنت مثل جناب فرحان مالکی، ایشون هم صراحت دارد بر این که این روایت صحیحه و شبهی در این زمینه نیست. ایشون در کتاب برای سمر کنم در آتون فی کتب العبائد صفحه 52
چون میگه من اول تصور میکردم این روایات سند ندارد، ولی پس از بررسی برام ثابت شد وحیه ثابتتون و اسانید صحیحه و ذکر میدنه، این به اسانید صحیح این روایت کاملا ثبت شده و این شبهی در این و همچنین روایت دیگری که ابن علی شیبه دارد در المسنن استاد بخاری هست، اینجا صراحت داره بر این که جناب خلیفه دوم آمد گفت با این که احترام حضرت زهرا برای من مغرض هست، ولی قسم به خدای عالم این احترام حضرت زهرا مانع نمی شود که من دستور بدهم این امرتهم ان یفرض علیهم البیت، خانه را با ساکنانش به آتش بکشند. کتاب المصنف جلد هشتم صفحه 752. همین روایت بناظری در کتاب الانتابش جلد انتاب الاشراف جلد اول صفحه 586 حال تحدید اقراق را یعنی تحدید به سوزاندن را مطرح میکنه. همچنین بعد خود طبری در روایت دیگر همین مسئله را در تاریخ از جلد دوم صفحه 433 مطرح میکنه.
جناب عزیزی وقتی تمام هست
روایت مره
جناب عزیزی وقتتون تمام هست در قسمت پاسخ به سؤال آقای مراجعی. از الان شما یک دقیقه فرصت دارید سؤالی جدید مطرح کنید، بعد جناب مراجعی فرصت خواهند داشت 4 دقیقه که پاسخ بدن. وقت سؤال شما از الان شروع شد. بفرمایید.
ایشون فرمودن ما همون نسبتی که حضرت زهرا و حضرت علی را دوست داریم جناب ابوبکر و عمر را دوست داریم، و حال آنکه طبق روایت صحیح بخاری پیغمبر اکرم فرمود فاطمه غضبش غضب من و رضایتش رضایت من، در صحیح بخاری و مسلم صراحت دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها از ابوبکر و از عمر غضبناک از دنیا رفتن، فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، و این نشانگر این هست که وقتی حضرت زهرا از اونها راضی نیست پیغمبر هم از اون دو نفر راضی نیست، خدا هم راضی نیست. محبت کسی که پیغمبر و خدا از او راضی نیست خلاف شریعت و خلاف شر و خلاف عقل جواب بدهند.
بله یک ثانیه هم زودتر تموم شد سوال شما. بله جناب آقای مرازمی پاسخ سوال جناب قزوینی رو بفرمایید، شما 4 دقیقه فرصت دارید و فرصت شما از الان آغاز میشه. بفرمایید.
من بحث موضوع بحث ما اون چیزیست که جناب قزوینی مطرح فرمودن، بعد از 14 قرن دادگاه ایشون تشکیل دادن و به عنوان مدعی 4 ادعا را و 4 اتهام را متوجه خلیفه اول و دوم کردن. 1. هجوم به خانه فاطمه زهرا. 2. سوزاندن خانه فاطمه زهرا. 3. شکستن در و فرو رفتن میخ در سینه فاطمه زهرا. 4. و سفت جنین. من خواهش میکنم که ما از موضوع خارج نشیم و اول سوالی که مطرح میشه اون بحث تمام میشه تا سوال جدیدی. و 14 قرن از این قضیه گذشته، آیا در دوران خلیفه اول و دوم و سوم و چهارم و در طول این 14 قرن ما در کتب معتبر تاریخ این قضیه شوخی نیست؟ الان اگر واقعا یکی از انسانهای بزرگ عصر حاضر مثلا از رؤسای جمهور یکی از مراجع تقلید متهم از علمای مفتیان اهل سنت متهم به چنین امری بشه، بالاخره باید مستندات قویی براش وجود داشته باشن. الان آمدن زوج خلیفه اول و دوم را که اساس اسلام و برنامه های اسلامی و نشر دعوت اسلامی از اونجا فرکشون گره متهم به این قضیه کردن، و آن چیزی که دلائل هم که ایشون می آورند و آوردن دلائل اصلا سندیت نداره و صحت نداره. کتابی که ایشون فرمودن الفاظ اشراف بنادری یک مشکلی که وجود داره معمولاً آقای قزوین و دوستان دیگر ما یک سطحی کتاب را که بچه مطرح میکنن سطحی دوم را یا نگر میکنن یا مطرح نمیکنن یا یک پاراگراف مطرح میکنن پاراگراف دوم مطرح نمیکنن هر الفاظ اشراف بنادری چه دوست که در این دستقی 250 میگه حدثنا حکمت بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمه الى تهی حکمت اول فبعث اليهما عمر بن الخطاب قال لما بايع الناس ابا بكر اعتزل علي بن الزبير فبعث اليهما عمر بن الخطاب وزيد بن خالد فاتي منزل علي فقرع البال فنظر الزبير من فتره ثم رجع الى علي فقال هذان رجلان من اهل الجنه وليس لنا ان نقاتل ما قال السهل عمر ثم خرج معهما حتى اتى ابا بكر فقال ابي بكر يا علي انت ابن عم رسول الله وسيري فتقول اني اعدت بهذا الامر لا والله لانه اعطيت به انت قال لا تفرد يا خليفه رسول الله فبست يدك اباعيك فبست يده فبايعه ثم قال للزبير تقول انا ابن عم رسول الله وحواريه وفارسي وانا اعدت بالامر لا والله لانا اعدت به انت فقال لا تفرد يا خليفه رسول الله فبست يدك فبست يده فبايعه انصار الاشراف بنادري سفيد بيت طنجان که میگه حضرت علی و حضرت جبیر اول تو خاره تصدیق بعد رفت به خدمت حضرت علی و حضرت جبیر و ایشون علت گفتید که چرا شما لاولدی دارد بیعت گفتن نه ما فکر میکردیم که ما مستحق سرین بعد حضرت علی و حضرت جبیر هر دو برای بودن که دستشی دراز بکنم و بعدی بیعت بکنم دستشی دراز کردن بیعت کردن گفتن بنابراین این بصراحت در انصاف الاشراف آمده و بعد هم در چند پاراگراف جلوتر آمده فخرج علی فقال یا ابا بکر الم تر لنا حقا فی هذا الامر قال بلا ولكنی خشیت الفطره وقد بلغت امر العظیم فقال علی لقد علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امرك بالصلاه وانك تعني اثنين في الغار وكان لنا حق ولم تستشر فقد جرايه حضرت علی حضرت علی بس انتظار بجمل انتظار المشاوره داشتم صحیت بدلیل بود که خلای قدرت نباید پیش بیاد و این انجام بگیره. بله بنابراین این جواب امثال الاشراف بنادری هست و عبارت دیگه هم زیاد داریم که در جایده آمده که علی بکر وقتی حضرت ابوبکر در عصر کردن برگشتش حضرت علی و حضرت جبیر اینها رفت و بنابراین برگشتش بیعت کردن. اما روایت
تمام شد جناب آقای مرادزهی، وقتتون تمام شد. الان وقت شما، یعنی در این قسمت پاسخ به سوال آقای قزوینی. باز من اعلام میکنم موضوع بحثمون در باره حضرت زهرا سلام الله علیها هست و مطالب، سوالات و شبهاتی که در این زمینه وجود داره، گفتگو بین جناب آقای دکتر قزوینی و جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی قرار شده و دو بزرگوار دارن از همدیگه سوال میکنن و طرف مقابل هم پاسخ میدن. در این قسمت پاسخ جناب آقای مرادزهی به سوال آقای قزوینی وقتش تمام شد. الان جناب آقای مرادزهی یک دقیقه فرصت دارن یک سوال مطرح کنن تا آقای قزوینی پاسخ بفهمن. جناب آقای مرادزهی وقت شما از الان شروع میشه که سوال خودتون رو مطرح کنید. بفرمایید.
سوال من این هست که جناب قزوینی مستندات درست و صحیح در این رابطه بیارن و اگر ایشون معتقدن که خودم صورت گرفته، بنابراین خلیفه اول و خلیفه دوم جاری قلمداد میشوند و خیانت صورت گرفته، ایشون دارن پاسخ میدن نسبت به این روایتی که در کتاب احباب الحق قاضی الله ششتری جلد یک صفحه 16 آمده این رجلا سأل عن الامام الصادق علیه السلام فقال یا ابن رسول الله ما تقول في حق ابی بکر و عمر فقال علیه السلام امامان عادلان قاضیان كان على حق و مات علیه فعلی رحمت الله و رسوله. شخص خدمت امام صادق آمد و ایشو سؤال کرد در رابطه با ابی بکر و عمر شد آن حضرت فرمید که اینها هر دو امامان عادلان قادران دو امام قادر بودند، بر حق بودند و بر حق میدند فعلی و رحمت الله و رسولت. چون امام جعفر صادق مجلس به خلیفه اول ندیدن میفرمایند اینها عادل بودند، بر حق بودند و بر حق هم صدق کردند. فجرال سلمانی که هوایی رضیه میفرمید که ایشون در اثر هجوم و در اثر حمله به خلیفه جزاره اینها خیانتکار بودند و اینها جراستان بودند. آیا این غذایا از جهل امام صادق پنهان بود؟
بله. جناب آقای غزنوی سوال ایشون مشخص هست. شما 4 دقیقه فرصت دارید پاسخ بفرمایید. اینی که کتاب القاح الحق ظاهرا مولا قاضی قاضی نور الله تستری فرمودید. بله
قاضی نور الله تستری جلد صفحه 16
از علمای شیعه هستن ایشون؟
بله
بله،
از علمای
بزرگان شیعه هستن. قاضی نور الله تستری یا ششتری از علمای
از علمای بزرگ شیعه در هند بودن و قاضی قضیت در زمان جهانگی پادشاه مهم در هند
بودن. بله، این سوالات رو کاملا من سعی میکنم بیشتر سوال رو پردازش میکنیم. بله جناب آقای قضیوی، فرصت شما از الان به مدت 4 دقیقه شروع میشه تا پاسخ این سوال رو بفرمایید.
در رابطه با این فیلشون میگه ما محبوبت و عمر را اولا برای دیشون فرمودن که طبق روایت انصاف الاشراف امیر المؤمنون آمدن بیعت کردن. من تعجب می کنم جناب آقای مراد زهی که از اساتید توانمند حوزه میگه هستن و شاید تعداد 50 کتاب تعلیف کرده اند، چگونه عبارت صحیحی که در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 4240 صراحت دارد که امیر المؤمنین سلام الله علیه 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر اکرم مادام که فاطمه زهرا زنده بودن بیعت نکردن. ولم یکن یباد تلک الاشهر، در این 6 ماه حضرت امیر سلام الله علیه بیعت نکردن. در صحیح مسلم هم هست جلد 5 صفحه 154 امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نکردن. جناب عبدالرزاق استاد بخاری
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد الملك الجامع في المجد الجامع يأمل ما رفضه ويرغب ما انكرته المتقدم له المار والمتأخر عنه الجاهل والله ما له الجاهل اللهم صل على محمد دعوة محمد الجمل الحسين والناصر المصحر للمشركين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد صلاة تسليمة تكون له رضا وبحق محمد دعا لمحمد أدعاء لفتاء بخير من جاذب نكون يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد حتى الذين الأبرار الأخرار الذين أوجبت حدودهم وفرجت طاعتهم وجلالتهم اللهم صل على محمد وآل محمد نعمك في بطاعتهم ولا تخذني بمعصيتهم وارزقني مغاصاة من فكرت عليه من رزقه وما وسعت علي من فجره ونشرت علي من أدبه وأحيلتني تحت جلبه فهذا شهر نبي سيد رسلي شعبان الذي حفظته من جاد الرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أبوه سيامي رحمه في لياليه وأيامه بكوا ألبك في إكرامه بإكرامه لا محل حمامه اللهم تعالى على الاستنام بسنته ونيل الشفاعة لدى اللهم فاجعله شفيعا مشفعا يا جميلا لن كان هيا وجعلني له مستبعا حتى ألقاك يوم القيامة أميرا فيا فأنزلني راجيا قد أوجبتني من شمحبة بالإكرام وانزلتني دار القرار ومحل الأحجار برحمتك يا أرحم الراحمين.
جاه سهار امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نکردند. جناب عبدالرزاق استاد بخاری در المسند جلد پنجم صفحه 1472 میگه نه تنها علی بیعت نکرد، هیچ یک از بنی هاشم هم در طول اون 6 ماه بیعت نکردند. طبری صراحت دارد از زهری بر این که میگه سؤال کردند افلم یباز علی الفتت اشهر، علی در این فضلا بیعت نکرد، بار ولا احد من بنی هاشم، هیچ یک از بنی هاشم هم بیعت نکردن. و بحث این که ایشون می فرماید ما جناب ابوبکر و جناب عمر را خیانتکار و جنایتکار معرفی کنیم، جناب مرافضهی در خود صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 159 حدیث 4468 از قول جناب خلیفه دوم اشاره می کند و علی علیه السلام و عباس میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابو بکر من خلیفه پیغمبر هستم، ولی شما رأی کن این بود که ابو بکر خاطبن آقلن غادرن خائنا، هم دروغو از ابو بکر، هم گناهکاره، هم حیله‌گر هست، هم خائنه. فلما توفی ابو بکر قلتو انا خلیفة رسول الله و خلیفة ابی بکر، بعد از ابو بکر من مدعی خلافت شدم، فرعیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. پس این ما نیستیم اونها را در قفص اتهام قرار دادیم یا نسبت جنایت به اونها میدهیم، اما نسبت به قضیه روایتی که حضرت عالی نقل فرمودید از قاضی نوراللهی کشوری که البته اون آدرس جبرت آلی دادید، برای شما از کنم درست نیست که از دید اول تفریح 60-70 هست و در توارم مهند هم آمده، ولی ایکاد حضرت آلی دفتی می کردید که اولا این روایت هیچ سندی ندارد، روایت از نظر سند کاملا مخصوصه، و اضافه در زیل اون روایت از امام صادق سوال می کند آیا مراد شما که برگشتید گفتید امامان عادلان این که امام عادل هستن، حضرت فرمود من مرادم این بود که اینها عدلا عن الحق، اینها از حق عدول کردن، اینها امام اهل النار، جدا امامان آتش جهنم هست. و بعد حضرت اشاره می کند به آیه شریفه و جعلناهم ائمتا یهدون الی النار، و همچنین سوره قصص آیه 3 بگید و گفتن اینها باسط هستن، حضرت فرمود مراد من این بود عمل باسطون خارو جهنم حسفن. ولذا روی این جهت ما این روایت را نه تنها ضعیف میدانیم، از مطائل میدانیم، خواندنش را حرام میدانیم، به طلبه ها توصیه میکنیم که این روایت رو مطرح نکنن چون موجب ایجاد فتنه میشود.
بله جناب غزنی، شما 4 دقیقه قسمت پاسخ به سوال آقای مرادزهی برای شما پایان گرفت، شما الان 1 دقیقه فرصت دارید سوال جدیدی رو مطرح کنید. بعد از سوال شما جناب آقای مراد زهی فرصت خواهند داشت به مدت 4 دقیقه تا پاسخ بدن. بفرمایید 1 دقیقه شما از الان شروع میشه. بفرمایید.
در کتش کن نسبت به سوال اول بنده، سوال دوم بنده ایشون جواب ندادن. قدر حضرت زهرا از ابی بکر و عمر یک مسئله ثابت در صحیح بخاری و مسلم. سوال سوم من از ایشون این است که شما در روایات در صحیح بخاری و مسلم آورده اید من مات و لیسه فی اونقهی بیعتن مات لیستن جاهلیه. این را برای شما هستم سعیل مسلم دیده که شما تحصیل دیستی دی و همسنین من مات از ولیس علیه امامون مات نیستن جاهلیه. این کاملا ثابته. از طرف دیگر هم در سعیل بخاری و مسلم هست که مات از فاطمه و هی غزبان علا عبی بسر نه تنها بیعت نکرد بلکه نسبت به عبوبت غزبنات هم از دنیا رفت. فلم تزل محاضرت او حتی تبستی است. در ایجاست مسئله این است که در برابر خلیفه اول بیعت نکرد و او را به عنوان امام قبول نکرد، آیا فاطمه زهرا به مرگ جاهلی مرده یا خلافت عبوبت خلافت نصرانی؟
جناب مواجهی، آقای قزوینی مدعی هستن که شما پاسخ سوال دومشون رو ندادید که حضرت زهرا از آقای ابوبکر غضبناک بودن. این جریانش چیه؟ سوال بعدیشون اینه که روایت از پیامبر کسی که بمیره و امام نداشته باشه موضوع مردن جاهلیه است و حضرت زهرا هم بیعت نکردن با ابوبکر. چطور حضرت زهرا به مردن جاهلیه فوت کرده؟ شما 4 دقیقه فرصت دارید تا این پاسخ رو بفرمایید. ببینید عزیزان بیننده، من این توضیح رو عرض کنم، هر روزوار سوال مطرح میکنم، گاهی درباره سوال اونها بنده توضیح میدم یا سوالی میکنم که مقدار مطلب روشن‌تر باشه، سوال کاملا واضح باشه تا در فضای جواب انشاءالله قرار بگیریم و هدف بهره برداری و استفاده است تا انشاءالله دانشمون بیشتر بشه. قطعا و یقینا هدف همه ما و همچنین به بزرگوار قربت الله هست. هیچ کس نیت سوء نداره و هیچ کس نمیخواد به هر حال واقعیات رو پنهان کنه. جناب مراجعی 4 دقیقه فرصت دارید تا پاسخ بفرمایید. وقت شما از الان شروع میشه. بفرمایید.
ببینیم اولاً روی این سب که برنامه که 4 دقیقه مستقر این من اعتراض دارم. یک بحث وقتی ادامه پیدا میکنم باید جنبندی بشه تا سوالهای کوتاه تا پس مطرح شد. سوالی که من کردم در رابطه با مطلب چیز بحثی کردن قاضی نورالله ششتری، من متحدثم که تمام شنوندگان آشنای دیوار عربی هستن. چگونه واقعا یک مسئله از ظاهر مسئله قضیه بر میگردانند که وقتی که فقال یبن رسول الله ما تقولی فی حق ابوبکر و عمر، فقال علیه السلام امامان حاضران حاضر در زبان عربی به چه گفته میشه؟ قاسطان فاسق در زبان عربی به چه گفته میشه؟ کان علی حق و مات علیه. حالا این مطلب براز مطلب دوم که چیزی که در از صحیح مسلم آمد در جای تعصب هست که من هر این مثلا عرض کردم که یه پاراگراف می کنم یه پاراگراف نمی کنم. این صحیح مسلم الان جلوی من هست، همین حدیث که ایشون آوردن حدیث صحیح مسلم هست. اینجا من می کنم شنوندگان هم گوش کنن، خود هم قضیه هم گوش بکنن و بعد قضاوت بکنن. بحثی قال ابو بکر انا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فجیر که محسط رو میراث که بلد عقیق و یکی و آده میراث امرأتی من عبیق. فقال ابو بکر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما میرث ما ترکنا
صدقات. من مرضی من سلام شما را بحث میکنم. وقت شما محفوظه، الان وقت رو نگه داشتم. لطف کنید من فراموش کردم این تذکر رو بدم، هم شما هم جناب غزنوی، اگر عبارات عربی رو حد المقدور چندتر بخونید چون وقتمون خیلی فشرده است. همین که شما آدرس رو میفرمایید و یکی دو کلمش رو عربی میفرمایید، ترجمه رو بیشتر بفرمایید چون بیشتر بینندگان عزیز ما فارسی زبان هستن، کمتر به زبان عربی حالا کمویش مگر متخصصین آشنا هستن بزن برای خاطر وقت خودتون حفظ بشه. البته برای من مثلا این شما کل 4 دقیقه تونم میتونید متن عربی رو بخونید، هیچ فرقی نداره. من این توضیح رو میگم برای اینکه استفاده بیشتری بینندگان ببرن و کلام روشن‌تر بشه. از این جهت عرض میکنم شما ادامه وقتتون 2 دقیقه و 25 ثانیه هست. 2 دقیقه و 25 ثانیه
حضرت عباس و حضرت علی رضی الله عنهم خدمت حضرت عمر می آور عبارت به سرائط و ماهوکا یدن آسمن حاضرن خائمن، یعنی وقتی که شما به نزدیک خلیفه اول رسید و ایشون توضیحات لازیدن به دیگران هر سرائط ما شما بگمان شما یعنی شما چونی فکر می کردید علامت استفاده و سوالی هست. آیا شما فکر می کردید که دیشون کاذبن آسمن حاضرن هست در حالی که ایشون نیست؟ چه ادامش میگه والله یعلم انه لصادق بار راشد صابر، ایشون صادق هست دیدکار هست. ثم تيسر أبو بكر وبعد شلنا الزمن آمدين فرأيت مالي كاذبا آسمن غادر خائر والله يعلم إيه والله يعلم إيه والله يقال الآية الأجير والله يعلم كل مجرد كلم صادق وقال الراشد صادق حق حقا بدل شما آمدين في شمال وإقرار داني جنة تليسك أبو بكر في جيكا جاوز كرد ذا الأمر في هذا من روايط الجدر سؤال جديد لهم أجزاء ذا
سوال که محفوظ هست میخواید پاسخ رو کامل بفرمایید، من دوباره یک دقیقه شما وقت میدم که سوال بفرمایید.
بله، پس بنابراین بحث هست که فرائض بعد وقتی که آمدن میفرماید فرائض شما رو صادق الحاضر نه اینکه من از تونش خبر میگیرم شما فکر میکنید بعد والله یعلم انی لصادق والله یعلم انه لصادق چگونه از این استنباط توهین میکنه که خلیفه دوم خلیفه اول را کاذب و آسم و حاضر میدارد در حال که سوگن دیاد میکنه پشت پر همین جمعه والله یعلم اینه لصادق کلتان و راشدی تا بمیرم.
بله، شما 3 ثانیه دیگه از وقتتون باقی مونده.
بله، از این شما خود آیه تزمین نسبت به این روایت دیدن امام چهارم حضرت علی بن حسن بن علی رضی الله عنه روایت هست در کتاب کشف الغمه اردیلی پس جلدی جد دو صفحه 79 که دوی از ایران آمدن شدید که ایشون را از حضرت عزت اعلان اجمال سوال کردن بعد ایشون فرمید آن شما نمیدانید که علی مهاجر از بنی الذی رکن بن جعل الاول علی معروف سنگران در باره کیا هستن؟ گفتن نه. قال فانتم الذین تلقوا شما هستید و شما هستید اصحابین آن الحضیر تبیه الدهر و الایمان و الفعل یحبون من هاجر الیه الاخیر. گفتن نه.
آیا مرزی از الان 1 دقیقه برای سوال فرصت دارید، سوال رو تکمیل بکنید و وقت سوال شماست. بفرمایید.
پس کاری که شما آن وقت قد شما ایمان قرارات میکنید از این فرزیت از این دیگری باشید شما کنید سوید فرزیت از بیت و انا اشخده انکم لست من الذی فرمان من هم جوانین گلتید شما از این دیگری هم نیستید که خداوند نزدت به اونها میده رب الذي جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن يعني غزيتون بندي وغزيري ومسلمان التعزيز تدعون آلي السريع قرآن في من سوره حساس ما غايت برأي المؤمنين گذشته بدونی در الأذكار زعانده دعای مغفرت بکنید و بخواهید از خدا که هیچ گونه غیری و کدورتی در دلهای ما از دلها نباشه. وظیفه ما قرآن مشخص کرده. چقدر وقت دارید؟
بله 10 ثانیه سوال رو تکمیل کنید.
بله، بنابراین نسبت به این روایت که در کشف الغمه اردیبی جلدی صفحه 78 آمده که حضرت علی بن حسن نسبت به المعترضین و اونهایی که بدگو بودن نسبت به خلیفه اول اینگونه برخورد میکنه و این آیات قرآن رو میفرماید که نسبت به این آیه بوده.
بله، فرصت پایان گرفت در قسمت سؤال.
از
بله، جناب غزنی سؤال مشخص هست، واضح سؤال برای شما؟
بله.
خب خدمت بینندگان عزیز ارجمند توضیح عرض کنم، بینندگانی که الان به جمع ما پیوستن، مناظره و گفتگو بین جناب آقای دکتر حسینی غزنی و جناب آقای مولوی مرادی برگزار شده، موضوع بحثم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سوال پرسیدن جناب آقای مرادی و الان وقت پاسخگوییه. جناب آقای قزوینی هست، وقت شما از الان شروع میشه، بفرمایید.
در رابطه با روایتی که ایشون مطرح کردن در کتاب تشرقون به صفحه 78، هم که روایتی الان تشرقون به دلوی من هست، هم که روایتی نیست، چون روایت در صورت ارزش دارد که برای شما عرض کنم و بگن در کدام نسخه بوده و چی بوده. در صفحه 78 هم که روایتی نیست، در صفحه 291 جلد دوم یک روایتی هست. این روایت فقط از میرسد و ابو هریره از دیدگاه ما بید و چی از نظر سند مورد بسوق نیست، چون مورد زن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. و روایاتی هم که جناب اردلی در فتح الامه میاره غالبا از منابع اهل سنت میاره و بدون ذکر سند، وقتی روایتی که سند نداشته باشد یا سندی به رباط اهل سنت برسد که از دیدگاه ما به صادق ثابت نیست، این از نظر ما اعتبار ندارد. اما نسبت به قضیه که روایت صحیح مسلم جناب مراد بهی فرمودند، اونجا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و عباس مورد خطاب خلیفه دوم هست. تعدادی از صحابه اونجا نشستند، جناب خلیفه دوم سوال نکرد، میگه وقتی من خلیفه شدم رأی کنانی یعنی رأی شما این بود، نظر شما این بود که من دروغگو هستم و گناهکارم، ایلگر و خائن هستم. بله خودشون میگه والله یعلم اینی لصادق، این ادعای خود جناب خلیفه دوم هست. ولی آقا امیر المؤمنین و عباس وقتی که خلیفه دوم گونه ها بود شما رأی کنده بود من گناهکار و خائن و هیلگر هستم، علی اونجا تجدید نکرد. علی نگفت نه جناب عمر اختیار دارید، نه هم که عقیده نسبت به شما نداریم، هم که رأی نداریم. و همچنین عباس انکار نکرد بود جناب خلیفه دوم را، و صحابه هم که اونجا نشسته بودن فکر نفر هیچ کدام نگفتن جناب خلیفه بینید که شما میدید نظر آقای عباس و آقا امیر المؤمنین درباره تو این هستید کاذب و عاصم و غادر و هیلگر هستید، هیچ کدام از اونها این قضیه را تصدیق نکردند. و اضافه بر این جناب آقای مرادی عزیز، آیا این قضیه مگر منحصر به همین روایت هست؟ حدیث خود مگر جدای از این قضیه هست؟ یا قضیه سچه خلیفه دوم در قضیه حجیبیه، آیا این جنابی از این قضیه از اونم سؤال هست؟ این ها مطالبی است که ما باید فکر کنیم، یه مقداری خود از جنبه تقلیدی بیان بیرون، یه مقداری دقت کنیم در مضمون روایت و سند روایت که در صحیح مسلم از این شک شبهه نیست. و خود آقای بخاری احساس می کند که این واژه کاذبن عاصمن غادرن خائنن توهینی در حق خلیفه اول و دومه، و بجا در صحیح بخاری اینها را حذف می کند و رأیتلان کذا و کذا. این خودش نشانگر این است که آقای بخاری از این روایت در حقیقت اهانت و توهین به خلیفه اول و دوم فهمیده و تبدیل کرده این واژه ها را به کلمه کذا و کذا.
بله، 3 ثانیه هم زودتر تمام شد قسمت، یعنی زودتر وقت بود بازم. برحال جناب آقای قزوینی الان شما 1 دقیقه فرصت دارید سوالی مطرح بکنید. طبیعتا من اینجا عرض کنم، اگر یک طرف از هر دو طرف مناظره کننده احساس میکنن پاسخ به سوالشون به هر حال داده نشده، میتونن سوال رو دوباره تکرار بکنن. این حق برای هر دو طرف محفوظ هست. و اینکه هر کدام به فرمان طرف مقابل از موضوع خارج نشدن، خب این اختیار در اختیار شما هست که که طرف مقابل رو برگردونید و روی موضوع بحث کنید و از صحبت کنید. جناب حضرت، یک دقیقه شما فرصت دارید تا این که سوالی مطرح بفرمایید.
بله، عرض کنم سوال قبلی و قبل قبلی من رو جناب آقای مرادی جواب ندادن و من باز تکرار میکنم. حضرت صدیق کاهت سلام الله علیه از ابوبکر و عمر ببینید از ابوبکر غضبناک شد فقط بس فاطمه بنت رسول الله و حضرت ابوبکر از عبابت دهر کرد. باید دهر کردن یک امر منهیه. سلام تزل مهاجرت او حتی که بفتید تا آخر لحظه حیات هم جناب حضرت زهرا سلام الله علیها از عبابت راضی نشدن. آیا این غضب فاطمه دلیل بر عدم مسئولیت اونها نیست؟ آیا این دلیل بر این نیست که اونها در یک مسندی قرار گرفتند؟ این مرضی حضرت زهرانی و مرضی حضرت زهرا نباشد، مرضی نبی مکرم نیست و مرضی خدای عالم نیست. آیا این غضب و این قدرت در حال امام از سیاست هم آمده که انشاءالله حالا ما این رو من خواهم یه مزار بزرگ نمایی کنم میگید و سال عدفن نعلید فی کل خلاف مصلیها، این آیا مشروعیت خلافت شیخه را زیر سؤال نمی دارد؟
بله، جناب مرادی سؤال روشن هست. بفرمایید پاسختون رو که 4 دقیقه از الان فرصت دارید.
این موضوع بحثم حدود خانه فاطمه زهرا، سوزاندن خانه، تهریج حضرت فاطمه زهرا و سکت جلی هست. وقت دادن فاطمه زهرا وقت بیعت یه موضوع مستقیم است. من خواهش میکنم که
نه نجیزه بفرمایید جناب آقای مرادی،
مستندات خودش رو نسبت به ادعا و اتهامی که متوجه خلیفه اول و دوم شده مستندات
خودشان را مرادی، من وقتتون رو گرفتم، الان وقت شما هنوز محسوب نمیشه. این 3 دقیقه و 36 ثانیه شما هنوز فرصت دارید. ببینید جناب مرادی، بنده هم عرض کردم و مکررم تو اعلام شده، موضوع بحث رو الان نه شما میتونید تعیین کنید نه جناب قزوینی. دیگه تعیین موضوع بحث از حیطه این وقت و این برنامه خارج هستش. موضوع بحث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و تمام مطالبی که مربوط به حضرت فاطمه هست. اگر شما از قبل فرموده بودید فقط هجوم به خانه حضرت زهرا، خب بله روی هجوم تعرض میکردید. من نمیدونم بین شما و جناب آقای قزوینی خصوصی تلفنی چه بوده. نه در حال من نمیدونم بین شما دو بزرگوار چه گذشته. ما اعلام کردیم بیننده ها هم در انتظار این هستن کل سوالات و شبهاتی در باره حضرت زهرا هست. به هر حال شما اون قسمت حضور به خانه حضرت زهرا رو الان فرصت زیاد داریم، الان حدود نیم ساعت از برنامه گذشته، شما مسئله حضور رو کامل بتونید نیم ساعت در واقع صحبت کنید، 45 دقیقه خوبه در واقع صحبت کنید، حتی خودتون تشخیص بدید به طرف مناظره کننده جناب عزیزی و شما هر کدوم حدی صلاح میده. میخواید حتی 45 دقیقه از الان وقت بگیره در باره حضور به خانه حضرت زهرا صحبت میکنید اگر آقای عزیزی موافق باشن. ولی موضوع بحث وسیع‌تر هست در باره حضرت فاطمه زهرا و همه مطالبی که در باره اون بزرگوار مطرح هست. بینندگان عزیز، سوالشون فقط حضور به خانه حضرت زهرا نیست که گرچه مسئله بسیار بسیار مهمی هم هست. شما ادامه سوال ادامه پاسختون رو بفرمایید. از الان 3 دقیقه و 36 ثانیه فرصت دارید تا پاسخ بدید به سوال جناب عزیز.
من
سوال من شما
باید بگیرم که در موضوع مورد نظر با دست بشد. من سوال نظر من هایی که از همین الان دست حضور و این مسائل الان موضوع دست امیرم بانی مسائل مدی پرده دست دهار دست بزر خودشون دست مستقیم سکنگی جلسه می طلبد اون در جلسه که آنگه فعلا دست حضور مطلع بشد و
ما نمیتونیم موضوع بحث رو جواب واضحی موضوع بحث رو تا نمیتونیم الان عوض کنیم. بنده از پیشنهاد کردم شما چون اصرار دارید مسئله هجوم به خانه حضرت زهرا مسئله مهمی هست، حدود 20 دقیقه نیم ساعت تمتر بیشتر حضرت توافق بشه صحبت کنیم دربارش، بعد ادامه برنامه. موضوع بحث رو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، هم اعلام شده شما که دو هفته حداقل از تلویزیون اعلام شده، گفتگوی تلفنی هم بین شما های قضیه هم شده، خودتون پیشنهاد کنید در برنامه که اومدید که موضوع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. الان هم باز عرض میکنم اول برنامه چی شد، مثلا شما دارید تمرکز نکنید روی یک قسمت، این مشکلی رو فکر نکنم به طور حل
بشه.
بله و ایشون موضوع رو ما معلوم کردیم، ما مشخص کردیم از تلویزیون اعلام کردیم.
حالا سوال همه سوال کردیم
ایشون
پاسخ ندادن،
سوالات نه آوردن برای این قضیه. آها احسنتم، این درسته. این قسمت رو الان با شما کاملا موافقم. شما اگر سوالی کردید ایشون مستنداتی ارائه نکردن، لذا اشارم در حدود چند دقیقه قبل که شما میتونید به هر کدام از دو طرف میتونن این سوال رو بپرسن که اگر سوالتون رو پاسخ نگرفتن سوال دوباره تکرار کنن، بار سوم تکرار کنن، بگن بنده سوال کردم شما جای دیگه رفتید، چرا اون سوال من نمیدید. این حق برای هر دو بزرگوار محکوم هست شما عزیزم. لذا شما تا وقتی که پاسخ به سوالتون رو نگرفتید سوال دیگه نکنید، همون سوال بگذارید. چه اشکال داره ایشون باز چهار دقیقه باید جواب بده؟ بینندگان و همه کسانی که دنبال حقایق هستن قضاوت میکنن که طرف مقابل پاسخ داد به سوال یا پاسخ نداد. باز ادامه جوابتون رو یا فرمایشات شما رو میشه، من دیگه صحبت نمی کنم، شما هر چی دوست دارید بفرمایید، بعدش یک دقیقه بهتون فرصت میدم که سوال بفرمایید. دوباره
بفرمایید. اول سوال من همین بود که مسئله ای که نسبت داده شده و خیلی در شب بسیار از سایت‌های ماهواره‌ای و در بسیار از سایت‌های اینترنتی و در کتاب‌ها و یک مسئله بسیار مهمی است که خلیفه دوم را متهم به حمله به هجوم به خانه فاطمه زهرا کرده دو سال انجام گرفته، این هجوم به متهم شده در حالی که الان نه مدعی وجود داره نه مدعی وجود داره، نه خود حضرت فاطمه نه خود حضرت علی نه حضرت حسن و حسین کسی از ائمه این مدعا را در توی فاطمه غر مطرح نکرده، فرمانده که الان در شروط درخواست من و خواهش من از جناب فضلی این است که مستندات قدیم حضوری محتمه قدندی رو در این مورد بیاره اثبات بکنم.
بله بفرم دو دقیقه وقته، دو دقیقه و سه ثانیه وقته اگه صحبت دیگه.
نه بس این کشت الهمه بحث من این که این چیزی که واقعا ما دید بعد از کتاب ما از دیدگاه شیعه نهج البلاغه قدیمترین کتاب هست، وقتی ما خطبه های نهج البلاغه را مطالب نهج البلاغه را و دقیق بسیاری از کتاب هایی که روایت از ائمه در رابطه با خلیفه اول و دوم هست بررسی میکنیم، اینجا یک الگوی از محبت و از اخوت و از برادری میبینیم و خطبه های نهج البلاغه کلن این مسائل را که خلیفه اول و دوم بر باطل بودن یا هجوم صورت گرفته رد میکنه. برای فضلی این سؤال هست که خطبه 219 نهج البلاغه هست که حضرت علی حضرت عمر رضی الله عنه اینجوری توصیف میکنه لله بلاد فلان، این من عربیش نمیتونه کردی که خداوند سهرهای عمر بن خطاب را آزاد گرداند، همانا او کجی را راست نمود و بیماری را معالجه کرد و سنت را برپا داشت، مثل راهکاری و فساد پشت سر نهاد، پاک بی آلایش از دنیا را نیکویی و خیر خلافت را زر یافت و از شر بدی هم پیشه گرفت. نسبت این خطبه 219 نهج البلاغه است که از زبان مبارک حضرت علی نسبت به خلیفه دوم صادر شده، کاملا ایشون متبع سنت مخالف بسیطنه پاک بی آلایش علی العیب و این که خیر دین اسلام قرآن را زر یافته و از شرش دور بوده ادعا الى الله طاعته همواره طاعت خدا را بجا آلت و تفاه به حسی و از خداوند هم تقدیه را بیشه به سلطان به خلال دل حالا این چیزی که در خطبه چیزی سلیزه نهدیل بلاغه هست و خطبه دیگر نهدیل بلاغه هم وجلهم ظالم فأقام واستقام حتى جرب الذئب إلى رباب الأنباتر فرمتامنان فرمان غلاش فرمان ذئب يعني عمر بن الخطاب بس أمر خلافتنا برجاجة وإسفلديني وطاعين في الدين حال جريت فبرجاجة إن خطوة السلم فأشكال مهدي البلاغات حالا ما روايات الدكتور عن ظالم أز أئلاء السنة حجرة علي
نعم جناح المرضي
بله.
یعنی قسمت این وقتتون در قسمت پاسخ به سوال غزنی پایان گرفت. شما الان یک دقیقه فرصت دارید سوالی مطرح کنید. باز عرض میکنم شما اختیار رو خودتون دارید که سوال جدیدی مطرح کنید یا همون سوال رو دوباره تکرار کنید، بیشتر در واقع توضیح بدید. اگر پاسخ نگرفتید این حق شماست که سوال خودتون رو دوباره تکرار کنید بار سوم چهارم تا جواب بگیرید. اگر دوست دارید سوال جدیدی رو مطرح بکنید، موضوع بحث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یکی از سوالات شبهات حضور به خانه است، یکی از سوالات شبهات درباره غضبناک شدنه و دیگر مطالبی که هست. لذا هر دو طرف میتوانند از طرف مقابل سوالاتی که به هر نوع مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها هست بپرسن. یک دقیقه شما فرصت دارید که سوال خودتون رو مطرح کنید. بفرمایید.
من سوال من همینه. باز هم خوانندگان شنوندگان عزیز و خوانندگان سایت‌های اینترنتی که در طول این مدت این موضوع را دیدن و شنیدن و بررسی کردن، این موضوع را با دیده انصاف بنگرند و توجه بکنند. خلیفه اول و خلیفه دوم بهترین انسانها بعد از رسول خدا مورد اتهام قرار گرفتند. بعد از 14 سال جلسه دادگاه و محاکمه برایشان تشکیل شده، مدعی ما این استرعا را داریم به عنوان مدافع که مدعی دلائل قدیم و مستند که مطابق با قرآن، مطابق با سنت صحیحه و مطابق با اخلاق و ادبیات ائمه و اهل بیت باشه، نسبت به این ادعا و همچنین مستنداتی که محترمتر باشه از در چارچوب مسائل قضایی و حقوقی اسلامی و غیر اسلامی مشروعیت داشته باشه، مستندات این قضیه را و این سوال را مطرح کردن و بیان.
جناب غزنی از الان شما 4 دقیقه فرصت دارید تا سوال جناب مولوی مرادزهی رو پاسخ بدید. بفرمایید.
در رابطه با سوالی که برادر عزیزمون داشتن، این که آیا ما دلیل محکمه قطعاً داریم یا نداریم، بنده عرض کردم 4 تا روایت صحیح و محکم از کتاب ابن ابی شیبه و استاد بخاری المصنف، بحث سندیش هم کاملا مغرض هست، محمد ابن بشر هست، یحیی ابن معین میگه صدتون، ابن عذر میگه صدتون، عبید الله ابن عمر ابن حفظ، یحیی ابن معین همکنین ابو زرعه ابو حاتم میگه صدتون، زید ابن اسلم قرشی هست، مزی نقل می کند از ابو زرعه ابو حاتم، نسائی و ابن خراش میگه اینها صدتون، اسلم قرشی هست، ادلی میگه مدینی جم صدت، ابو زرعه میگه صدتون. سند از دیدگاه آقایان اهل سنت کاملا صحیحه و هیچ مناقشه در سند روایت نیست. وقتی روایت صحیح شد میشه دلیل محکمه پسند. بیایی میرسیم به متن روایت. در اونجا داره بر این که جناب خلیفه دوم میگه من دستور میدهم خانه را به آتش بکشن، یعنی تهدید میکند حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت علی سلام الله علیه، حضرت امام حسن و امام حسین را به سوزاندن. آیا ببینیم خلیفه هم که حقی دارد که اگر کسی گیریم موالد از بیعت کرده حاضر نکره بیعت کنه؟ آیا بیعت کردن از قبول دین بالاتره؟ قرآن صراحت داره نسبت به قضیه قبول دین، میگه لا اکراه فی الدین فتبین الرشد من الغی، و همچنین نسبت به
خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی خوب صراحت داره بر این که پیغمبر اگر کنان که مردم از تو روی گردان شدن این نما علیکل بلاغ تو وظیفه شدن که بلاغ از هستی که شما بیایید مردم را به زور بخواهید وادار کنید به اسلام نیست. جناب خلیفه دوم وقتی میاد تهدید میکند خب این اصلا خلاف سنت و خلاف قرآن هست. و همچنین سه روایت دیگر ما آورده از طبری دوتا روایت سندن کاملا صحیح و ناظری یک روایت سندن صحیح و همچنین بزرگان و شخصیت های بزرگ اهل سنت مثل ضیاءالدین مدرسی میگه روایت صحیح، سیوطی میگه روایت صحیح، سرحان بن مالکی برای شما عرض کنم میگه روایت صحیح، ابن تیمیه حرانی با اینکه نهایت ظلم در حق اهل بیت کرده صراحت داره بر اینکه انه کذب البیت، جناب ابوبکر خانه فاطمه زهرا به هم ریخت و وارد خانه شد و خانه را کج کرد. در منهاج سنی جلد چهارم صفحه 220 شهرستانی همین رو دارد. ابن حجر عسقلانی در رسال میزان جلد اول صفحه 260 صفحه در الوافی بالوفیات ابن عبدالبر قرطبی اینها همه این قضایا را مطرح می کنند. عبدالفتاح عبدالمقصود از شخصیت های برجسته اهل سنت هست همین قضیه را تأکید می کند. در کتاب برای سمتنم الامام علی ابن ابی طالب جلد اول صفحه 179 محمد بن هیثم این روایت رو قبول دارد. کتاب از صدیق ابوبکر صفحه 63 عمر رضا شهاده این قضیه را قبول دارد و این مشکلی هم نداره.
تشکر جناب عزیزی. لطف کنید الان شما این وقت این قسمت از وقت برای سوال شماست. شما یک دقیقه فرصت دارید سوال مطرح کنید و بعد هم جناب آقای مولوی مرادزهی پاسخ بدن. وقت شما از الان شروع میشه. بفرمایید.
با توجه به مستنداتی که بنده عرض کردم با بررسی سندی و شهادت علمای بزرگ مثل محمد حسین هیکل و دیگران و دیگه خودم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا ثابت است و این نشان میدهد بر این که جناب خلیفه اول و خلیفه دوم این خودم را انجام دادند و این حجوم نشان میدهد که ادعایی در کار نبوده و حداقل این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و عده از بنی هاشم از بیعت با ابوبکر خارج شده بودند. آقای ابن حزم اندلسی در المحلا جلد 9 صفحه 345 میگه و لعنت الله علی کل ادعاء یخرج عنه علی ابن ابی طالب کمن به حضرتی من صحابه. احلت خدا به اون اجماعی باد که علی و صحابه در درون اون اجماع نباشند.
بله جناب آقای مرادزهی 4 دقیقه فرصت دارید درباره سؤال آقای قزوینی پاسخ بفرمایید.
این روایت المسلطه که ایشون می آورند تحت معینه که متاسفانه ایشون یک صفحه کتاب نگاه می کنند صفحه دیگر را نگاه نمی کنند. در همین مسلطه ابن ابی شیبه آمده مسلط به جهت صفحه 432 و حدیث ترجمه 345 در همین حد که حضرت علی و حضرت زبیر در فلان علاقات لجن رسول الله که یشاورون ها در تجویل فی همین فلان نقلق ازال از امر ابن خطاب تا این که همین اینجا هست که تحت تحضیل بند هست این میگن که بعد قال فلان نخرج امر جادو ها علی و فلان نجی حضرت فاطمه نظر فقال تعلمین ان امر قد جاءنی وقد حلف بالله ما وعدت ما يرسل عليك البيت و اين الله من جل من حلف فن 30 راشدین. یکی سن حضرت فاطمه زهر داشت حضرت عمر آمده و این تحضیل کرده و این تحضیلش عملی می کنه. شما برید دیگره پیشنه نید که تحضیل تحضیل نشان نشد ولا تردید رو تن طرفی انا میگه ربطن بلا فاقل حضرت علی و حضرت دیگر الان یکی حتی دای عید علی بسنن و بیعت کردن. این تحضیل بیعت داره این چیزی که ادعایی که به اتحانی که مطرح شده حضور سوزندن خانه فکت جنی و صحیح این اون روایت حد اکثر تحضیل ثابت میشه و یکی بسیم این روایت دیگر مستند بنام استناد آوردن روایت منقطع هست. این روایت منقطع از نظر اصول حدیث نمیتوانن مستند باشن چون راوی زید بن اصلا این کلا قال یوسف الحرم تقریب تعدیل ابن حجر است و هذه روایت منقطع لان جان ابن حجر قال یوسف و حادثه عمر منقطع كما سرد الحافظ ابن حجر و هم في كتاب مجمع ثانی الروايات لنا علامات طالبانی. بنابراین اگر اون روایت مورد اعتقاد دیده اصل ادعا باطل است چرا در اون روایت حد اکثر تحضیر ثابت است. اصل ادعا تخریب خصوصندن خانه و ست جنین با توجه به اینکه شنوندگان گرامی استعداد داشته باشند که خانه حضرت فاطمه زهرا متصل به مسجد النبی بود، یعنی اگر این خانه به آتش کشیده میشد قطعا مسجد النبی هم بالاخره در این امکانات امروزی هم به آتش کشیده میشد. چگونه بود که مسجد النبی که در شمال روز پنج بار صحابه در مرکز مدینه برای نماز خواندن نه آمدند، این همه صحابه باید در حد تواتر ثابت میشد. این روایت چگونه فرد خاصی مثلا میاد این روایت رو بکنه که من قطع یا بکنه که موضوع بیان میکنه یا حد اثر در سه چهار تا کتابی که راویش مثلا ممتحن هست مثل جعفر جابر جهتی که کذاب به اتفاق ائمه حدیث یعنی که روایت زید بن اسلم که من قطع و تحضیر تردید ادعا چیز دیگر و دلیل چیز دیگر. دلیل جنبای قدیری بر ادعایی که قبلا مطرح کردن منطبق نیست چون ادعایشون سوزندن بود، ادعایشون فکت جنین بود و ادعایشون کابل به فاطمه زهرا بود. ولی از روایت ثابت میشه که بلا فاصله رفتن حضرت علی و حضرت زبر و بیعت کردن.
بله 25 ثانیه فرصت باقی مونده برای شما.
بله اما انصاب الاشراف بنظری به من قبل عرض کردن این تلویزیش هم باطل به خاطر که در خود همین انصاب الاشراف این انصاب الاشراف همین کنسان تستش برده یک کتاب نسلیانه هست و نمیتوانید یک همچین اتحال بزرگ را از یک مطلبی که در یک کتاب نسلیانه آمده نوستش مطالش به این کتاب های سنی قرآن محمد رسول الله و المدین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم قرآن میگه فرمان هم دیگر رحمت داشت رحماء بینهم بودن برای هم در سزا جبه در قرآن حدیثی که
چرا
آمده در سزا جبه خود به هم حدیث بنابرای در سزا جبه
تفکر از پاسخ شما یک دقیقه فرصت دارید و یک سوالی رو مطرح کنید برای جناب آقای عزیز. بفرمایید وقت شما جناب آقای مراجعی از الان شروع میشه که سوال خودتون رو مطرح کنید. بفرمایید.
اما روایت من اون دیگر که سوال مطرح کنم پاسخ این روایت طبری نمیدن. ببینید این روایت طبری سوالی کتاب تاریخ هست که در اون رد و یابید هست، یعنی یک معرخ و یک تاریخ نویس مثل طبری هیچ موقع این تعهد را نداشته که فقط روایت صحیح را بگیرد. هزاران روایت موضوع، روایت دروغ، روایت یابط ما در تاریخ طبری داریم. ما سندیت را ایشون باید از کتاب نهج البلاغه بیاورند، از کتاب صحیح بخاری بیاورند، از کتاب صحیح مسلم تاریخ بیاورند، نه به یک کتاب تاریخ طبری. و وانگهی چه تذویر بودی برای که در تاریخ طبری هم دستور بیرد. شما همین الان دو کتاب داریم بنایی که بنام العربیت للناشئین خوانندگان توجه داشته باشید. یکی هم کتاب تعلیم لغت العربیه که معلفش مصری هست. همین کتاب ها توسط یکی از ناشئین غیر چاپ شدن. تعریفهای زیادی در این کتاب ها صورت گرفته. مطالب جلیجان شده از مثال در عصر سرعت امروزی یک شایعه میشه واقعا یک دو ما طول میکشه تا این
ممنون از سوالتون.
این اگر این اضطراب به کتاب تاریخ طبری نمیتواند سندیت برای اثبات اتهام بزرگی و توهین بزرگی که هم به اهل بیت توهین هست به حد خلیفه حقی و خلیفه بزرگ این مسائل.
تشکر. من این سوال بله یه توضیح رو عرض کنم من که این اقدار به سلام متمدرس کرد روی بحث جلو بریم. ادعای یعنی اصرار جناب آقای مرادزهی این بود که ما بحث رو متمرکز کنیم روی مسئله هجوم به خانه حضرت زهرا. توضیحات آقای علوی دادم در باره این که هجوم صورت گرفته و صحبت هایی که شما بینندگان شنیدید. جناب آقای مرادزهی رد کردن این صحبت ها رو و گفتن آنچه که استفاده میشه از این عبارات حد اکثر تهدید هست و بعد هم سوالی که مطرح کردن در واقع یعنی قسمت وقتی که برای سوالشون بود شون توضیح دادن مطالب گذشتشون رو که یه کتاب تاریخی هست تاریخ طبری و نمیتونه مستند باشه برای ما. جناب آقای قزوینی شما 4 دقیقه فرصت دارید درباره فرمایشات و سوالات جناب آقای مرادزهی در این قسمت توضیح بفرمایید. وقت شما از الان شروع میشه. بفرمایید.
من از جناب آقای مرادزهی انتظارم خیلی بیش از اینها بود که من به ابنیت ایشون کاملا اعتقاد دارم و این جد استاد حوزه هستند و بیش از 50 کتاب تعدید کردن. ایشون می فرماید از ناحیه زید بن اسلم این روایت برای شما عرض کنم بلاظر مورد اشکال مصنف مورد اشکال هست حداقل یک نگاه بکنن به سند تا اینکه زید بن اسلم العدیه اسلم این انقطاع نداره. جناب آقای مرادزهی زید بن اسلم داره از پدرش نقل میکند. زید بن اسلم مورد ثقه هست هیچ شکی در لطافت او نیست. عرض کردم ابو زرعه ابو حاطم ابن سعد نسائی ابن خراج همه میگویند این ثقه هست. تهذیب الکمال جلد دهم صفحه 11 و اضافه آبای زید بن اسلم از رواه بخاری هست از رواد صحیح مسلم هست. چگونه نیاز جناب آقای مرادزهی زید بن اسلم را که از رجال بخاری و رجال مسلم هست این چین میزنه نفقار میکنه. پس زید بن اسلم مورد صدا زید بن اسلم از پدرش اسلم نقل میکند. اسلم بولکی این آقای اسلم بولکی از غلامان جناب عمر بن خطاب بوده. نزی میگه اسلم البرکی العدوی مولا عمر بن الخطاب ادرس زمان النبی صلی الله علیه و سلم زمان پیغمبر را هم درک کرده و ادلی گفته مدینی سقه ابو زرعان گفته سقتون تهذیب الکمال جلد دوم صفحه 530. اما ایشون میفرمایند که ما از کتاب نهج البلاغه برای ایشون دلیل بیاوریم که هست. ما از نهج البلاغه هم برای ایشون عرض میکنیم. در نهج البلاغه خطبه 202 آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ایران دفن حضرت زهرا خطاب به رسول اکرم میفرماید فتنبئک ابلتک به تظافر امتک علی حزنها. یا رسول الله دخترت به تو خبر خواهد داد که امت تو در حد فاطمه زهرا ظلم کردند. جناب آقای خویی شیخ حبیب الله خویی کتابی دارد در صفحه نهج البلاغه به نام منهاج البلاغه در جلد 13 صفحه 14 میگه آقا تظافر الامه علی حزنها معناش چیه؟ اشارت الى ما قدر عنهم من کسر ذبحها و اثبات جنیها. این که امت در حد حضرت زهرا ظلم کردن و حق او را پایمال کردن اشاره از به شکستن پهلوی حضرت زهرا و سقط جنی حضرت زهرا. من حاضر برای جناب خویی از کتابهای
معتبر و خود جناب خویی از شخصیت های برجسته است و اضافه در لحظه البلاغه خطبه 202 این عبارت است بزرگان اهل سنت هم همین تعبیر را از امیر المؤمنین نقل کرده اند. آقای عمر رضا سحاله از علمای معاصر اهل سنت هست در کتاب اعلام النساء جلد سوم صفحه 21 نقل میکنه. فاضل معاصر مصری جناب مأمون غریب در کتاب خلافت علی بن ابی طالب صفحه 33 نقل میکنه. عبدالعزیز شنابی فاضل مصری در کتاب سیدت نکاح اهل جنه صفحه 151 باز نقل میکنه.
بله، یک دقیقه فرصت دارید جناب عزیزی سوالی رو مطرح کنید تا جناب آقای مرادی پاسخ بدن. وقت شما از الان شروع میشه، بفرمایید.
جناب آقای مرادی فرمودن آنچه که این روایت ثابت میکند تحدید هست. ما از جناب آقای مرادی سوال میکنیم آیا تحدید فردی برای بیعت از دیدگاه قرآن سند دارد؟ که آیا یک خلیفه امام میتواند کسی را برای بیعت اجبار کند؟ یا در سنت ما روایتی داریم یا جناب خلیفه دوم همچنین خلیفه دوم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آیا کسی را وادار کرده اند؟ و این تهدید مخالف آیه 54 سوره نور است که خدای عالم به پیغمبر میگوید اگر چنانکه مردم فاین تقلو اصل از رسالت تو دیگه مراتب بالاتر از امامت و خلافت میگردان شدن انما علیه ما حمل و علیکم ما حمل تو گناه جوان خودتون هست و ما علی الرسول الا
علاقه مبین. سوال روشن هست جناب آقای مرادی. این که عزیزم سوال روشنه دوید درباره سوالاتی که روشن هست من نمیخوام دوباره توضیح بدم تا سوالات دیگه مقدار اگه نقطه مبهمی باشه بنده سعی میکنم یک توضیحی درباره اش بدم. جناب آقای مرادی پاسخ سوال آقای قزوینی رو بفرمایید و شما از الان 4 دقیقه فرصت دارید. وقت شما شروع میشه، بفرمایید.
طرف خطبه نهج البلاغه که ایشون قرائت فرمودن، من خواهش میکنم که کسانی که در رشته فقه و حقوق مطالعاتی دارن و تخصص در حقوق دارن ببینن آیا این خطبه نهج البلاغه دلیل و سند باید روشن باشه که قتل فاطمه زهرا، فقد جنین، هجوم به خانه فاطمه زهرا از اون دلیل ثابت بشه. اون یک خطبه هست، اما خطبه با این صراحت خطبه 219 که می فرماید قدم العدد و داد العمد و اقام السنه و خلق الفتنه زهد نقی الصوم قلیل العد، اینجا نفی می کنه این خطبه این چیزی را که جناب قزوینی میخواهند از اون استفاده بکنند. خطبه کامل صریح روشن هست و خطبه بعدی هم ودلیهم ظالم فاقام و استقام حتی ضرب الدین بجیرانهی که تمام شارحین از جمله ابن ابوالحدید محمد عبدون و دیگران از ظالم تحت این خطبه نوشتن که مراد خلیفه دوم هست. ولی جای تأسف که ایشان از روزنامه‌نگاری مثل هیکل می آیند که ایشان صحبتی کرده باشند و سند می آورند برای اثبات همچنین امر مهمی و اقتراع مهمی که در سالها قرن پیش صورت گرفته باشه همچنین مسئله در 14 قرن آقای هیکل و یا کسان دیگر نویسندگان عزیزانی بیان رومن نویسانی داستان نویسان اینها تربیت ندارند. من عرض کردم برای ما خطبه نهج البلاغه سند هست، قرآن سند هست. ولی من از جناب قزوینی سؤال میکنم که کتاب ناطق التواریخ مال میرزا تقی‌خان سفیر که محصل ناطق الدین شاه هست و در کتاب اعیان الشیعه میگه که لم یعلم المثلیه وإلا ما كان من أساء الكتب أشرافها الذين ضال إيديد الحجر اليمر عنده وقال له رحمة الله قال له سألت الذين أشرافه كتب الضرار جبتنك جناب زيد إمام الزيد شمال ما لا تقول في حق أبي بكر وعمر بربر أبي بكر عمر شو شيء تمام فمن زيد أشتغل شمسنا بندقان و مغفران ملکتون که تمام زید در فاسده تلک فرمود فر ما اقول فیهما الا خیرا فما من اصنع فیهما من اهل بیتی کلا خیرا میگه من تمام اهل بیتی من اهل بیتی من در برای این ها جید خیلی چیزی ندیستن ما زلمانا این ها فرما زیر میدانه داشتن بلا اهل خیرم برکت دیگر زیر نکردن و همینا به کتاب الله و سنت رسول و به کتاب الله و سنت رسول عمل کردن. این هم یکی از پژوهشگران بزرگ قرون گذشته است. کتاب ناصف التواریخ جلد دو تحت عنوان اعمال امام زین العابدین تمام ائمه اهل بیت منقبت و بزرگواری و عدالت و محبت اهل بیت خلیفه اول و دوم را اعتراف دارند. در کتاب های مستند آمده و باز در همه فتنه نهجر بلاغه وقتی که امام علی حضرت علی و جمعه به عنوان مشاور عالی خلیفه دوم قرار میگیره و در تمام کتاب های تاریخ هست که حدود 14 بار خلیفه دوم سفر خارج از مدینه داشته و در این 14 بار 12 بار سالشه مدینه مقدره حضرت علی بود. سلام دیدان عزیز عدالت بکنید اینقدر محبت و صفای صمیمیت بین خلیفه اول و دوم وجود داشت که شخصی دونیت بیرید چهارده بار ایشان جانشین خودش تعیین میکنه. اگر عدالت بود اگر بغض بود هیچ کس هم که کار انجام نمیده.
بله آقای مرادی وقت توضیح شما تموم شد چون یک دقیقه فرصت دارید سؤالتون رو مطرح کنید. من این توضیح رو بدم. ببینید جناب آقای مرادی من این رو خدمتتون عرض کنم. شما اصرار داشتید به جناب قزوینی که بحث رو متمرکز کنند روی هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و فرمودید که درباره غضبناک شدن حضرت زهرا از خلیفه اول و دوم مطلبی رو به میان نیاورم، ولی شما خودتون الان پراکنده صحبت کردید این قسمت رو و فرمودید مشاور عالی خلیفه دوم امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا من این دعوت میخوام، یعنی شما خودتون سعی کنید بازوی همون موضوع بحث صحبت بکنید گرچه موضوع بحث مخصوص فاطمه است و تمام سوالاتی که در این زمینه مطرح هست باید مطرح بشه. لذا شما سوال خودتون رو لطف بفرمایید باز متمرکز درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و اگرم درباره هجوم به خانه میخواید صحبت کنید اشکال نداره، ولی یک دقیقه شما فرصت دارید که سوال خودتون رو مطرح کنید. آقای قزوینی 4 دقیقه پاسخ خواهند داد. من فکر میکنم آخرین فرصت برای سوال آقای قزوینی خواهد بود که سوال مطرح کنم و شما پاسخ بدید. کمتر داریم به انتهای این مناظره و برنامه نزدیک میشیم. جناب آقای مرادی عزیز شما یک دقیقه فرصت دارید سوال خودتون رو مطرح کنید. بفرمایید.
بله، من به جای طرح سوال در رابطه در روایت تبری یک دیگر از کنم که به شما که نخستین راوی تاریخ تبری ابن حمید هست. ابن حمید هم از دیدگاه محدثین متهم به گرفتار بازی و چون خودش صحابی مثلا آخرین راوی هم روایت منقطع هست بکن راوی ازل ابو عبدالله راضی که متوفی سال 248 هجری محدد ابن خراس در برای این جد حدثنا حمید و کان والله یکذبه. ابن حمید در این روایت حدیث سر برد به صداقتن که این دروغ میگه و این رساله دیگه در برای این میگه ما رأیت احدث بالکذب من ابن حمید و ابن شاهد کوهی. من دروغتر از ابن حمید و ابن شاهد کوهی بگم و همچنین الله جهری در برای این جد جهور ما امالتی منکر الحدیث صاحب عجائب. آخرین راویش زیاد بن کلید ابو معشر کوفی هست.
تشکر از توضیحتون جناب آقای قزوینی. 4 دقیقه فرصت دارید درباره فرمایشات آقای مرادزهی توضیح بفرمایید. بفرمایید آقای حضرت وقتتون از الان شروع میشه.
بله، من از همین سوالیشون شروع میکنم که ایشون نسبت به محمد ابن حمید اشکال کردن. جناب آقای مرادزهی، جناب آقای مزی در تهذیب الکمال جلد پنجم صفحه 100 از یحیی بن معین از ابو زرعه و از احمد بن حنبل توصیف ایشان را نقل میکنم. وقتی که شخصیت احمد بن حنبل یحیی بن معین ابو زرعه از استوانه های علمی اهل سنت هست، وقتی نسبت به یک فردی بیان دیگن این آقا صدقه هست، دیگر حرف دیگران را ما به هیچ وجه نمی توانیم قبول کنیم. و اضافه بر این که ایشون فرمایید منکر الحدیث هست، این رو ما بارها گفتیم در سبکی المستدلن بیان کردیم. ابن حجر از کلانی میگه برای سمر کنم لو کال کل من رواسی ان منکرن استعد اندب در زعفا لما سلم من المحدثین احد. اگر بنا باشد هر کس منکر الحدیث بود او را ما ضعیف بدانیم، از محدثه یک نفر هم سالم نمی ماند. لسان و میزان جلد دوم صفحه 308 آقای زهری می گوید ما کل من روال مناکیر زعف. اون کسی که منکر رو نقل می کند این مورد تضعیف نیست. میزان و اعتداد جلد اول صفحه 118. پس بنابراین روایت از نظر سند کاملا ثابته. و اگر کنان که جناب آقای مرادی دقت کنند در همین صحیح بخاری که حضرات هر سال برای ایشون خط صحیح بخاری میگیرن، راویان متعددی در صحیح بخاری آمده درباره اونها گفتن منکر الحدیث. محمد ابن عبدالرحمن توافی آقای ابن حجر میگوید این شیخ احمد ابن حنبل قال ابو زرعه منکر الحدیث. مقدمی خط الباری صفحه 403 مفضل ابن خزاری ابن سعد گفته منکر الحدیث از رواد صحیح بخاری هست. مقدمی خط الباری صفحه 435 داوود ابن حسین مدنی از رجال صحیح بخاری هست دربارش گفتن منکر الحدیث. اگر بنابراین باشد باید یک انبوی از احادیث صحیح بخاری را جناب آقای مرادی از بخاری چکار کنند؟ حذف بفرمایند. در رابطه با قضیه آقای محمد حسن هیکل که ایشون فرمود یک روزنامه نگارد، جناب آقای مرادی ایشون کسی است که دو مرتبه وزارت معارف مصر را قبول کرده، یعنی دو دوره وزیر معارف مصر بوده و همچنین مجلس شیوخ مصر را یک دوره ایشون ریاستش داشته، یک روزنامه نگار نیست. و اضافه غیر از ایشون عمر رضا کحاله از نویسندگان برجسته اهل سنت هست. ایشون در اعلام النکاح جلد چهارم صفحه 114 قضیه حضور به خانه حضرت زهرا را مطرح میکنه. و همچنین جناب آقای عبدالقطار عبدالمسعود که از دانشمندان مشهور مصری و عضو هیئت تحریریه مجله الحدیث هست و مدتی رئیس دفتر معاون رئیس جمهور مصر حسن ابراهیم بوده، رئیس دفتر نخست وزیر مصر بوده، اینها همگی چی هست بوده. و اضافه در رابطه با اون روایتی که از نهدی البلاغه نقل کردید مراد آقای عمر بن الخطاب هست، کافیست که جناب آقای صبحی صادق از شخصیت های برجسته اهل سنت می فرماید که مراد آقا امیر المؤمنین از این خطبه عمر بن خطاب نیست بلکه یکی از اصحاب هست. ما هیچ دلیلی نداریم. و اضافه روایاتی که در نهدی البلاغه در خطبه سلسله در مذمت خلیفه دوم هست اصلا همه قضایا را روشن کرده.
جناب غزنی، تو وقتتون برای پاسخ به صحبت های آقای مرادی تمام شد. آخرین فرصتی است که برای سوال قرار داده شده در واقع وقت هم به پایان رسید. من دلم می‌خواست فرصت می بود که بیشتر ادامه دادیم بحث رو. شما الان ادامه این برنامه رو اینطور توضیح بدم برای بینندگان عزیز من، برای دو بزرگواری که لطف کردن در این برنامه شرکت کردن بنده تشکر میکنم. در این البته دقایق پایانی برنامه هنوز هشت چند دقیقه در خدمتتون هستیم. روند مناظره الحمدلله خوب پیش رفت، یعنی نکات خوب قابل ارزیابی مطرح شد و به نظر من مهمترین دستاورد این مناظره این بود که دیدیم میشه خیلی دوستانه با هم دیگه صحبت بکنیم، سوالاتی مطرح بکنن هر طرف و دیگری پاسخ بدن و انشاءالله یک گام مثبتی باشه، یک آغازی باشه برای استمرار این گفتگوها تا انشاءالله روزی روزگاری برسیم به اون نقطه روشن وحدت و اتحاد مسلمانان که همگی ما علاقمند و عاشق اون اتحاد هستیم قطعا و یقینا، از پراکندگی و اختلاف و برخوردهای تند هیچ طرفی سود و بهره‌ای نمی‌برند. لذا من خوشبین هستم نسبت به این آغاز. توضیحی رو عرض کنم، الان جناب غزنی یک سوال مطرح خواهند کرد، جناب آقای مرادی پاسخ خواهند داد، بعد 3 دقیقه به هر کدام فرصت میدیم چون وقتا خیلی پیشرده هست که جنبندهی داشته باشم به عنوان پایان برنامه. و الان اعلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و عزمند، چون وقت ازان زور هست موافق کالیفرنیا، بعد از این که با شما خدا بیشتنیم و با دوزنگوار جناب مولوی مرادزهی جناب دکتر غزنی میگیم برای نماز برمیگردیم، بنده خودم در خدمت رو خواهم بود به مدت یک ساعت. میخوام درباره این مناظره بینندگان عزیز عزیزم اگر حوصله و وقت دارید بمونید درباره این مناظره تماس بگیرید، فقط یک دقیقه هر نفر از بینندگان عزیز عزیزم. میدونم پشت خطهای تلفنی شاید میلیون ها از شما عزیزان هستید که دلتون میخواد صحبت کنید درباره این برنامه، از شما میخوام یک دقیقه نظرتون درباره این برنامه بفرمایید. کمی کاستی ها رو اگر اشکالی انتقادی بر بنده هست حتما بفرمایید، با جامعه گل میپذیرم، نقاط ضعف رو برطرف میکنیم برای برنامه های آینده انشاءالله با آمادگی بهتر پرتوانتر در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. پس سوال جناب آقای قزوینی رو میشنویم، پاسخ جناب آقای مرادزهی رو خواهیم شنید، هر کدام بعد از پاسخ جناب آقای مرادزهی 3 دقیقه برای جمع‌بندی فرصت خواهم داشت، بعدم با شما خداحافظی میکنم، بعد از اذان برمیگردم یک ساعت با شما صحبت میکنم بینندگان محترم و عزیز. جناب از این وقت شما الان شروع میشه، یک دقیقه سوالی رو مطرح کنید.
با اینکه جناب آقای مرادزهی قضیه تهدید را تقریبا تهدیدی هست، این سوال مطرحه، جناب خلیفه اول و دوم برای وادار کردن امیر المؤمنین و دیگران به بیعت به خانه اینها حضور بردن و اونا را خواستن وادار به بیعت کنن و لوقی که فرمایش آقای مرادزهی هم قبول کنیم آمدن بیعت کردن، چرا جناب خلیفه دوم برای سعد بن عباده که تا آخر عمر بیعت نکرد به خانه ایشان حضور نبردند؟ تهذیب الکمال جلد در صفحه 118. و همچنین آقای عبانه سعید بن عاص جز کسانی است که از بیعت تخلف کردند، چرا به خانه او حضور نبردند؟ اسطلقابه جلد اول صفحه 30. آقای امیه بن کعب از بیعت کردن تخلف کردن جلد دیگه تاریخ یعقوب صفحه 124. خالد بن سعید بن عاص زبیر بن عوام سلمان فارسی نفتر قتلی خطبت بن الهب عمار یاسر همه از بیعت خودداری کردن.
روشن سوالتون
بگانگی بر خود از خلیفه دوم.
بله فرصت دارید 4 دقیقه جناب آقای مرادزهی درباره این سوال آقای قزوینی پاسخ بفرمایید، وقت شما از الان شروع میشه، بفرمایید.
درست، من همون پاسخ قبلیه، من کامل نشد نسبت به قضیه. من از شنوندگان گرامی تقاضا میکنم که منصفانه و به وجدانی که شما را قدم میدن نسبت به این موضوع وجدانا قضاوت بکنید. در کنار متصل مسجد النبی خلیفه دوم حضور آورده، خانه فاطمه زهرا به آتش کشیده شده، اتهامی که بعد از 14 قرن مطرح میشه، محسن عزیز سقط شده، فاطمه زهرا مورد اهانت قرار گرفته. 120,000 صحابه بیاورتن وضعیت که در آخر حج در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن کجا رفتن؟ مسلمانان مدینه که در شبانه 5 بار در مسجد مدینه نماز می‌خواندند کجا هستند؟ که این قضیه که در حد کواخر باید ثابت می‌شد روایت از اونها نیست، اثر نیست، ائمه از این ولایه شکایت نمی‌کنند. بین جناب قضیانی شنوندگان محترم، ما می‌خواهیم دادگاه تشکیل شد، می‌خواهیم قصاص بگیریم از خلیفه دوم از نظر اصولی و از نظر حقوقی. خلیفه دوم قصاص باید بشه. خب برای اثبات قصاص آیا کافی است که جناب آقای هیکل یا نویسنده‌ای که بعد از 12-13 قرن آمده الان وزیر هم باشه، رئیس جمهور هم باشه، اصلا رهبر کل جهان هم باشه، شاهد قضیه برای قصاص است؟ اون افرادی که در اون خانه بودن چرا اونها شهادت نمیدن؟ چرا خود فاطمه زهرا از این موضوع بحثی را به بیان نمیآورد؟ شافی نمیشه. بنو هاشم کجا بودن؟ علی شیر خدا عبدالله که در مقابل امر ابن عبدی گفت که 1,000 نفر با 1,000 نفر مبارزه میکرد، شمشیر کشید و او را به خاک و خون کشید. اون علیه که ما میشناسیم با اون جرأت و غیرتی که ما از او سراغ داریم و اون عمری که ادارتی که ما از او سراغ داریم کجا بود؟ علی کجا بود؟ بنو هاشم کجا بودن؟ مسلمانان مدینه کجا بودن؟ و در نتیجه آیا این زیر سوال بردن تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمی‌رساند که پیامبری که 23 سال زحمت کشید، پیامبر آخر الزمان یاران را تربیت بکنه که در قیامت حافظ دین باشد و دین را به دیگران برساند؟ 23 سال زحمت کشید به محض اینکه چشم از دنیا فرو برد، حاصل زحمتش این بود که نزدیکترین یارانش حضور بیاورند به خانه دخترش، به خانه دامادش، دیگر هم گرفتن. پس کجا رفت اسلام؟ کجا رفت صحابه؟ کجا رفت تربیت پیامبر؟ آیا یک مسیحی، یک یهودی وقتی این صحبتها و این اتهامات ما را دوش رفت برای 14 بار، آیا این سوال برایش پیش نمیاد که پیامبری که نتونه 10 نفر آدم درست حسابی سر 1,000 نفر صحابه این گونه تربیت بکنه، اون از مهاجمین شد؟ باید بقیه کجا بودن؟ 100,000، 120,000، 119,000 بقیه کجا بودن که دفاع نکردن؟ خب معلوم است این دین پیامبر، این آیین پیامبر، این سنت پیامبر مثل همین قضیه میشه. بنابراین این قضیه مستقیما تربیت پیامبر را نسبت به صحابه زیر سوال میبره. ما میخواهیم مجددا من از جناب قضیانی سوال دارم که ما میخواهیم قصاصی را ثابت بکنیم. کجا هستن شاهدان این قضیه؟ این قضیه که در مسجد النبی اتفاق افتاده منزل فاطمه زهرا متصل به مسجد النبی نیست. ادوان عمر رضا کهانه، من خواهش میکنم که اگر فرصت باشد عبارت کاملش ایشون بیاورن و اینجا بدن و مطلبش رو بخورن که مطلب ایشون چه ثابت بشد. عبدالفتاح عبدالمقصود یک عزیز و نویسنده ای که کتابی را تحت عنوان ادبیات امروزی نوشته و ادارون مسئله اونجا مطرح میکنه، این درمود دلیل نیست. ایشون شاهد تلیه نبودن که بر علی خلیفه دوم بر علی متهم بیان گواهی بدن. سلامان قدیم میخواهیم دلائل محکم مسکن و محکم پسند میخواهیم. بنابراین حبته با خطبه های نظیر دلائل خود اینطوری که جناب قدیم مطرح فرمودن یک سری خطبه های مذمتی هم داریم. بله، اگر ما معتقدیم که خطبه هایی که در نظیر بلاغت مذمت میکنه اینها منتصب به حضرت علی هستن، چون با حضرت حضرت علی ممکنن اضافه ها رو جسد ساقت هست، پس هر جسد ساقت میشه. ما برگردیم به قرآن، به قرآن پر اصحابه و صادقون الاولین من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله رضی الله اول از اولین مهاجرین و از اولین انصار. مهاجرین اولین چه کسانی بودن؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم بودن. جانان در قرآن از اینها اعلان رضی الله عنهم و رضی الله عنهم راضی شدن. خب این مسجد محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
بله، من میگم آقای مرادی وقتتون الان در این قسمت تمام شد. با 3 دقیقه پایانی وقت میدونم اکثرم برای جنبندی. الان 3 دقیقه شما شروع میشه. عرضم به حضور شما تا آقای قضیه هم 3 دقیقه شروع رو بفرماین و بعدم با بینندگان خداحافظی کنیم. چرا مرادی بفرماید هم ادامه صحبتاتون رو 3 دقیقه فرصت دارید تا فرمایشات خودتون رو تکمیل کنید، جنبندی کنید و
برشان شده رعای قلبی خدا بودی. تشکر از اینکه هر دو بزرگوار رعایت کردن، تقریبا سعی بر این بود همه ما که هم وقتها به تصاوی تقسیم بشه و هم اینکه مسئله که بیشتر در عمومیت دیگر هشت مطرح بشه. چون آقای مراجعی بفرمایید وقت شما شده، دقیقه پایانی شما از الان شروع میشه، بفرمایید.
سؤالی که در تمام در دیوارهای کشور ما و مناطق برادران شیعه‌نشین هست، لا فتا الا علی، لا طیف الا ذوالفقار. علی که شاهد هست که نسبت به خلیفه‌اش اینگونه برخورد میشه، ذوالفقار علی کجاست؟ آیا دفاع از ناموس، آیا دفاع از خانه، آیا دفاع در مقابل مهاجم واجب نیست؟ بنابراین من نظر خوانندگان و شنوندگان و خوانندگان و مطالعه کنندگان را متوجه میکنم به ناله ای که حضرت علی رضی الله عنه خطاب به حضرت معاویه نوشته. به این ناله توجه بفرمایند. بفرمایند که به انصحهم لله و رسوله الخلیفة الصدیق و الخلیفة الفاروق و لعمری ان مکانهما فی الاسلام العظیم وإن المصاب بإمام جرح في الإسلام الشديد يرحمه الله وجزاه الله بأحسن ما عمل. شر ابن ميسان شر ناجي البلاغي تفيه شارطين حشتابهات كحضرة علي فرمان لا تحترين إنسانها بل خلق خدا ورسول خدا خليفة الصديق وخليفة فاروق حسان إنها جائزة بالاي در الإسلام داران وضاعت إنها وشهادت إنها زخم شدیدی و جرح شدیدی در اسلام پیش آمد. خداوند به اونها جزا و پاداش خیر عنایت بفرماید. و همچنین چیزی که ایشان فرمودند لله و للیهم ضال که نهج البشر نهجی بلاغ تحقیق شده ساله هست و ابن ابوالحدید هست. ابن ابوالحدید میگوید که و هذا الضال هو عمر بن الخطاب و هذا الكلام من خطبة ختمها في أيام خلافته قليلة يذكر فيها قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر دارئين في تزكى الآن مطرحات با واقعيتهم تاريخي كاملا در تجدد، با نصوص قرآن كاملا در تجدد، با برفرد كه خليفة شعارم با خلیفه عبدال به دوهم درسه حضرت علی این کتاب شافی مال علامه علم الهدا جلد دو صفحه 428 حضرت علی نظر شهادت میده این عبارت که ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابوبکر و عمر. بهترین امت بعد از پیامبر ابوبکر و عمر هستند. بخیریت به بهترین اونها شهادت میده. کتاب الشافی جلد دو صفحه 428 مال علامه علم الهدا. و همچنین در ادامهش میفرماید ان هدا امام الهدا و شیخ الاسلام و المقتدا بهما بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم و من اقتدا بهما
ممنون جناب آقای مرادی، تشکر از شما. تشکر جناب آقای مرادی، خود میخوام وقت برنامه به پایان رسید. انشاءالله باز وقتی مهیا بشه
که از جناب آقای قزوینی و از همه شنوندگان عزیزی که با حوصله به گفتها و عرایض من رسیدید به عنوان یک گفتگو و گفتمان دوستان مطلبی گوش دادن و خودشون برون تحقیق بکنن، بررسی بکنن،
مطالعه کنن. بله تشکر جناب آقای قزوینی. جناب آقای مرادی باشید که با شما خداحافظی کنیم. آقای مرادی
عبارتی
شرح و نهج البلاغه جلد چندم صفحه چند بود دوباره بفرمایید؟ شرح و نهج البلاغه؟ بسم الله
سم، این
مطلبی هم سردن؟ جناب آقای مرادی، میگن این مطلبی که از شرح و نهج البلاغه نفتری جلد چندم بود صفحه چند؟
بله، شرح و نهج البلاغه ابن عبدالعزیز جلد چهار صفحه 519 شرح و نهج البلاغه تحریر محمد عبدالی جلد دو صفحه
22. بسیار عالی. خب جناب نمیدونم حالا که سه دقیقه شما خودصد دارید میخواد در باره فرماشتشون با عنوان جمع‌بندی
جمع‌بندی هدایتی.
بله،
اولا خیلی ممنون شروع کنم به برنامه جناب آقای مرادی بودن. چهار دقیقه صحبت کردن، چهار دقیقه وقت من محفوظه.
اضافه برای سریعه دوباریشون صحبت کردن چون اولیشون شروع کردن.
بله سه دقیقه شما دارید عرض میکنم الان شما سه دقیقه دارید.
من چهار دقیقه که شروع کردن نسبت به سوال من جواب دادن من چهار دقیقه ایشون دارد صبح مطرح کردن
بله.
و این چهار دقیقه وقت من محفوظه.
بله ارزم بانگی شما که
آیت
نه بله
ارکان
شما نه نیدن واقعیتا. بله حالا در هم چهار دقیقه ای که ایشو میخواستم یونید من اتحال دعوت میکنم بیننده من عزیز عزیز عزیز
هم بود که
همین من رجا دعوت میکنم بیننده من عزیز این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا 6 صبح جمعه ایران پخش خواهد شد، همچنین ساعت 11 شب کالیفرنیا 10 صبح جمعه. به دقت نگاه کنید، به هر حال نکات ارزنده‌ای داره. جناب از این سوال کردن، جناب آقای مرادی هم سوال کردن، طرف مقابل 4 دقیقه وقت داشت پاسخ اون سوال رو بده. روی این قسمت دقت بفرمایید. حالا اگر پاسخ اون سوال رو ندادن و شبهات دیگه مطرح کردن، دیگه این هم در لازمه مناظره هست که بینندگان قضاوت کنن طرف مقابل پاسخ داد یه شبهه جدید مطرح کرد. نزا از ذرائف و دقائق مناظره همینه. نزا آقای قدیمی شما از الان
شما گفتن بس دو ساعت هست ما در اصل بیرون در نور تنظیم کرده و نه همه پاسی ما دیدن ولی خود وقت دیگه نسی که بیتر بکنه
نه دیگه همون 2 ساعت شد، 2 ساعت هم مقدار بیشتر شد الان. بله بالای 2 ساعت، 2 ساعت و 13، 2 ساعت و 15 دقیقه فرام حد بزرگوار روی خط
هست.
نه بیش از 2 ساعت شد، هم 2 ساعت و 15 دقیقه صحبت مدل ادامه پیدا کنه. چون آقا قدیمی 3 دقیقه شما پاسخ رو بفرمایید یا هر جایی میدونید این 3 دقیقه در اختیار شماست، بفرمایید به انتهای برنامه بشه.
هر رابطه با این خیلی شون فرمیدن این 123,000 صحابه کجا رفتند؟ آیا تربیت پیغمبر زیر سوال نمی رود؟ ما از بینندگان عزیز تقاضا می کنیم این از ما سوال نکنند، از آقایان اهل سنت سوال کنند که در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 6587 در روایتی پیغمبر اکرم می فرماید تمام صحابه من بعد از من مرتد می شوند، انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم ارتحذرا، و اینها وارد آتش جهنم می شوند فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز یک تعداد اندکی از صحابه من از آفت جهنم خلاص نمی شوند. اگر ما دنبال 120,000 نفر هستیم این رو خوب خود سعید بخاری
عبارت بخاری رو
قرار فرمایند. جناب آقای مرادیه می فرمایند عبارت بخاری رو قرار کن.
چشم لاله این عبارتش این هست: اذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلمنا قلت اين قال الى النار والله قلت ما شانهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم ارتحتر فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمد النعم. و همچنین از روایت برای شما عرض کنم خود برای شما عرض کنم عایشه ام المؤمنین این صراحت داره میگه لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتدت العرب قاطبتا، همه عرب یعنی تمام مسلمان ها مرتد شدن. اگر در بعضی از روایت های ما هست ارتد الناس الا 3 و 4، در روایت ام المؤمنین این استثناء هم نیست. این روایت رو جناب ابن کثیر دمشقی در کتاب البداية والنهاية جلد 6 صفحه 33 نقل میکنه. اما در رابطه با اینکه ایشون میفرماید که این قضیه باعث میشود که جناب یعنی این قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ گونه سندی ندارد، ما قبلن هم آوردیم از امام جوینی که استاد زهدی هست، زهدی در حق او تعبیرات خیلی سنگینی دارد و از این تعبیر به امام می کنه و کشبا ایشون آقای جبیری لب می کند از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی تشمت به فاطمه افتاد فرمودن من می بینم روزی را که امتوه تد حرمت ها حرمت زهرا که دسته می تود حد او قصد می تود و کسه را جنبه ها پهلوی او شکسته می شود و اصفت از جنین ها جنین او محسن را ست می کنند و حیرت بنابی یا محسن
جنین می فرماید کان حافظ نمی دن
من جناب آقای مرادی متاسفانه این همچی که من صحبت آقای ببخشید آقای مرادی من همچی که من صحبت آقای قرجمی قطع میکنم از شما همون صحبت رو قطع کنم عذرخواهی میکنم از هر دو بزرگوار که احساس میشه صحبتاتون ناتمام مونده بسیار صمیمانه از همگی شما عزیزان تشکر میکنم بینندگان محترم جناب آقای مرادی عذر میخوام دوباره اگر شما صحبت میکنید بعد ما باید وقت به آقای قرجمی بدیم دوباره شبه دوباره پاسو وقت اذان هست برای نماز میگیم بعد نماز برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهم بود به مدت یک ساعت من پشت خط با این دو بزرگوار خداحافظی کنم جناب آقای قزوینی جناب آقای مرادی هر دو بزرگوار و عزیزی که لطف کردن و در این برنامه شرکت کردن بینندگان میریم برای اذان و نماز برمیگردیم و بنده یک ساعت در خدمت شما خواهم بود فقط برای نظرهای هر کدام یک دقیقه انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همگی ما را همچنان که شبانه روز در نمازها میخونیم اهدنا الصراط المستقیم به صراط مستقیم هدایت کنه و پرده های حجاب و جهل را از اندیشه های ما دور کنه انشاءالله با امید آن بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.